کارگاهمون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. خداوند، آرامشی عطا فرما تا بتوانم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بده. سلام دوستان، اسمم مصطفی و این معتادم. خدا رو شکر میکنم که پاکم. خیلی خوشحالم که بین شما هستم. به فکر کنم چندمین کارگاه من، شمارش رو یه لحظه
بگیم،
63 کارگاه فارسی زبانان یوکی. خوش آمد میگم به همه تون. امیدوارم که امروز بتونیم کنار همدیگه از تجربیات هم استفاده بکنیم. فرمت کارگاهمون 3 تا مبحث داره که یکی یکی جلو میبریم اسلاید ها رو، به این صورت که یه چند دقیقه که من عقیل راجع به موضوع صحبت میکنم، بعد اسلاید اول دوستمون آهمی صحبت میکنه، و بعد هر اسلاید 20 دقیقه وقت مشارکت میرسه. امیدوارم که بتونیم همراهی کنید و از تجربیات همتون استفاده بکنید. خب قسمت اول، اسلاید اول اگر رود کنید بارگذاری بکنید که شروع بکنیم کارگاهمون رو. مرسی، متشکر. گذشته تا به امروز، قبول مسئولیت، اعمال خود. خب من یه تایم 3-4 دقیقه راجع به این موضوع صحبت بکنم. بدونید یه چیزی که خیلی توی فرایند بهبودی کمک من بود که بتونم امروز یه مقدار عمیق‌تر به این موضوع نگاه بکنم، این بود که قبول مسئولیت یا اعمالی رو که دارم انجام میدم و بپذیرم. و اولین اتفاقی که افتاد، من اولین باری که این موضوع رو شنیدم این بود که وارد برنامه شدم. خیلی خب اتفاقای در حد هر کسی برای خودش ناگوار و تجربه های تلخی رو که تو دوران مصرف بابت تهیه مصرف نمیدونم به دست آوردن مواد و اینا همی کشیده بودم، خیلی دردآور بود. و خیلی کارهایی که علارغم میل باطنی دوست نداشتم انجام بدم و انجام میدادم و به معنای واقعی عاجز بودن بود. اینجا یه باری رو عینه از دوش من برداشت و این بود که آقا تو مسئول بیماری خودت نیستی و مسئول بهبودیتی. این مسئول بیماری خودم نبودن این نبود که من بیام از همه اون داستانهایی که انجام داده باشم رها بشم. شاید روزای اول کمکم کرد بابت اینکه بدونم یه بیماری اعتیادی دارم، اجبار به مصرف دارم، و وسوسه و اجبار به مصرف چرخه‌ای بود که من نمیتونستم دست ازش بردارم و همش منو توی یه سری از قسمت‌های زندگی قفل کرده بود که شاکی بودم. مثلا من جایی که زندگی میکردم و نمیتونستم برگردم بهش، حتی روزهای اول پاکیم پرونده داشتم، همش مال چیزی بود، مال کارهایی بود که انجام داده بودم. یعنی این بار از من گرفت، ولی خیلی رندانه توی قدمها وقتی وارد شدم، مثلا توی قدم 8 و 9 اینجور موضوعی رو که آقا امروز دیگه وقتی ثباتی از بهبودی پیدا میکنی و تا قدمهای 1 تا 7 رو که میای، یه مقداری مخصوصا حالا 1 و 2 و 3 رو که زیربنای به تو میریزی، اقرار به عاجز بودنت و اینکه یه نیروی برتری هستش که میتونه کمکت بکنه، یه ترازنامه‌ای توی 4 و 5 از خودت مینویسی برای خود و راهنما و یه خداوند میخونی و چگونگی دقیق خطاهات رو بررسی میکنی، با خودت مواجه میشی که یه سری نواقص و یه سری کمبودهای اخلاقی دچار یه اینجور شخصیت شده توی من. و دقیقا میخواد یه کاری بکنه به نظر من برنامه، یعنی اینه که اون آدمی که من دوست دارم باشم ولی نیستم و از من عینه میسازه، اگر طبق اصولش دارم جلو. اولین قسمتی که باید این کارو بکنم، برخورد بعد از این که با خودم میام این ترازنامه رو می‌نویسم، برخورد و قبول مسئولیت‌های فردی خودم، چه اعمالی که از گذشته داشتم تا به امروز و تا به امروز یعنی ورودم به انجمن، و چه مسئولیت کارهایی رو که من توی برنامه دارم انجام میدم. که حالا اون بخش رو باز همون داستان اجبار و مصرف خیلی روش کمکم کرد، چون واقعیت هیچ چیزی دیگه نبود، چون زندگی من شده بود تهیه و مصرف، تهیه و مصرف، و حول محور چیز دیگه نمیچرخ. ولی امروز مسئولیت اعمال خودم از گذشته تا به امروز نگاه میکنم، میبینم ان ای برای من یه چیزی رو میخواد و اونم تغییر الگوهای رفتاری منه، چون من امروز همون آدمم، همون خصوصیات رو دارم، همون شکل و شمایل دارم. فرقم اینه که مواد نمیزنم و این مواد نزدن اون خلایی رو که توی من به وجود آورد اگر به اصول روحانی برنامه پر نشه خیلی سرکشتر از قبل میشم و این الگوها باید عوض شه. این الگوها رو موقعی میتونم باهاشون چیز بکنم، زندگی بکنم که مسئولیت عملم رو بپذیرم. چون من برادر رو برای خودم زیاد داشتم، من خسارت زدن و نمیدونم دودره کردن و نمیدونم بدقولی کردن و اینا رو اصلا اذیتم نمیکرد، چون هدف من چیزی دیگه بود، اولویت من چیزی دیگه بود. ولی امروز وقتی مسئولیت این اعمال رو بخوام گردن بگیرم، اینم اصول میاد و میسه جلوی من و با استفاده از اینا میتونم یه مقداری امروز انتخابم توی شرایط های مختلف زندگیم رو بیماریه، رو بهبودیه. گرچه من سرعتم به بیماری خیلی زیاده، به سمت سوی بیماریه، ولی بهبودی چی داره میگه؟ حداقل کاری که میکنیم اینه، همون مکس اولیه‌ای که من میبینم چی کار داری میکنی، بعد یه ذره بها بهش میدم، بعد میگه زنگ بزن به راهنما، بعد میگم به راهنما زنگ میزنی میگه تسلیم باش، بعد می مشارکت میکنی و میبینی جهت زندگی از یه مسیری به یه مسیر دیگه عوض میشه. و امروز به نظر من این قبول مسئولیته. من زیاد پرحرفی هم نکنم که از تجربیات هم دوستمون آقا امیر هم بقیه استفاده بکنم، اینه که اون الگوهای رفتاری رو بتونم عوض کنم و یه مقداری با اینا بتونم کنار بیام. طبق فرمتمون ما 15 دقیقه دوست سخنرانمون امیر جان در خدمت هستیم. آقا تجربت رو بفرم بیان کنیم و 20 دقیقه بعدش هم مشارکت اعضا رو داریم. در خدمت شما هستیم. شما میکروفونتون رو خودتون میتونید باز کنید.
خب اجازه بدید من خوشحالی اومده الان. سلام، امید هستم. معتاد
سلام آجا
باشت من اینو وقت بخیر، خسته نباشید. از خدمت گذاره گروه تشکر میکنم. مصطفی از این دست درد نکنه، فریده اون بقیه بچه هایی که برای این کارگاه زحمت کشیدن و میدونم که چندین ماه دارن این تلاشو میکنن که این کارگاه رو، این کارگاه رو جهت بهمودی و فضای اهم میفراهم بشه برای کسایی که تمایل دارن تو این دوران و تو این چالشی که واسه همه پیش اومده تو سراسر دنیا، فضایی رو فراهم کنن که بشه به بهبودی ادامه داد و شرایط و آروم و پیوسته این مسیر بهبودی رو جلو رفت. در صورت ممنون میشیم که این کارگاه بالاخره یه سری باید، چون قبل من یه بار خدمت داشتم توی این شرایط، این کارگاه و این بچه های خدمت گذار زحمت کشیده بودن و این مسیر اصول برنامه که حالا به طورت خدم های دوازدهگانه در اختیار اعضا گذاشته میشه و اعضایی که تمایل دارن به اندازه اون نسبت به تمایلشون و به وسعت نیازشون و خواستشون میتونن از این برنامه برداشت کنن و دیگه حالا به یه طریقی شد که مثلا قدم ها رو در واقع نظرم میاد که کتابی و تک به تک گفته نشه و یه حالت چرخشی و رسیدن به مراحلی رو که بهبودی در واقع کارهایی داره. یکی شاید همینجاست. میدونی من یه برداشتی دارم، قدم های که انجمن داره، اصولی که انجمن میذاره واسه معتادی که خواهان بهبودی، معتادی که از تاریکی اومده، معتادی که قلبش رنجیده است و شرایط تاریک و تیره اعتیاد گذرونده و امکان هیچ رشد درونی و معنوی واسه خودش در واقع ایجاد نشده بود از گذشته تا به حال و اعتیاد باعث شده بود که تو جهالت گیر بکنه. برای من که اینجوری بود و گم و فرار از خود و فرصت ها را دست دادن و خودخواهانه و مغرورانه و کاملا خودمحورانه زندگیمو شروع کردم و ادامه دادم و هیچ گونه فرصتی نه به خودم نه به دنیای اطرافم دادم برای اینکه بتونم که نه نفس بکشم، نه روش کنم، نه دنیای اطرافم هم از دست من هم همون باشم. منظور دنیای اطراف کسایی که با من زندگی میکردن، کسایی که زیر یه سقف بودن، با من کار بودن، هم دوره مدرسه بودن و و و تمام اینا بود که جز تاریکی و در واقع تلخی و شکست و رنجش ها و کینه ها و و و شکست ها و خسارت هایی بود که من زده بودم بدون اینکه گردنگیری بخشش باشه. خیلی هاش از روی جهلی بود که درونم بود، به خاطر اینکه اعتیاد فرصت اینی که من بشناسم باید چیکار بکنم، فرصت درست استفاده کردن از لحظاتو از من به عنوان معتاد گرفت و دور باطل می‌زدم که زندگی خود محورانه داشته باشم و همونی که تو پانفلت هم میگه یه زندگی میکردم که مصرف کنم و مصرف کنم که زندگی کنم، چیزی هستش که کاملا رو من تأثیر گذاشته. بعد اما رو وقتی کار میکنی تو شرایط های مختلف، به نظر من باید قدم های 8 و 9 در واقع و شرایطی که به مرور میایی، قدم های خوب 3 قسمت اول میشه بگی، 3 قدم اول در واقع پایه هست، پایه ریزی میکنی و شناخت اعتیاد و تأثیر اعتیاد توی قدم های 4 و 5 روی خودتو بررسی میکنی، شناختتو بالا میبری و توی قدم های 6 و 7 تأثیرش و گردنگیر بخش های مختلف تأثیر اعتیاد و قسمت هایی که داشتی برات داره. تو قدم های 8 و 9 در واقع فصل شناخت از خسارت ها، فصل شناخت تأثیر تو، تأثیر اعتیاد تو توی رخ توی خودت و دنیای اطرافت و خسارت هایی که زدی و چقدر عمق داره تهیه لیست خسارت ها و اینا، و تو قدم های 9 هم جبران هستش و تقریبا میشه بگی اینه توی این 9 قدم تو رو تصفیه نگر میداره. منطقه تصفیه کردن تو احتیاج به نگهداری روزانه داره که تو 3 قدم بعدیه که دیگه مربوط نمیشه به طور کلی تو این کارگاه و ما بیشتر معطوف این هستیم. میدونی من به عنوان یک معتاد خیلی جالبه، من بچه آخر بودم، تحت آوری خانواده بودم و همیشه فرصت ها رو خیلی موزیانه در اختیار خودم گرفتم. یعنی محبت خانواده رو مختص خودم میدونستم و خودخواهانه همه چی و موقعیت ها رو برای خودم میدونستم و این باعث این شده بود که من خسارت به بقیه اعضای خانواده‌ام و مثلا خواهرم، نمیدونم خواهرام، نمیدونم داداشم، همیشه سوء استفاده میکردم از محبت ها و از محبت ها، از قلب رعوف اعضای دیگه خانواده و اجتماع و فامیل و همه کسای دیگه سوء استفاده میکردم و موقعیت ها رو میگرفتم و در واقع حق اونا رو له میکردم. این اون چیزی بودش که من انجام داده بودم. منتها حالا یا جهل بود یا بیرحمی بود که اعتیاد توی شخصیتم از اون کوچیکی داشت و تو بخش‌های مختلف این بود که با دروغ، ریا، حفظ موقعیت‌ها، دروغ، ریا و جذب محبت‌ها و خوردن حق دیگران، این چیزی بودش که تو من روش کرده بود و در واقع حول و حوش اعتیاد و مرتب خسارت ها رو می زدم بدون که توجه داشته باشم که اینا همه درست نیست و یه دروغ واسه یک شخصیت بزرگ. من یادم آدم های سالمی که دور و برم بود، اینا رو آدم های در واقع سالم بگم کنم، اینا ببخشید این درست می گفتن کسخل اندیمونه بابا این داره چی میگه، تا بهشون می گفتن مثلا طریق دروغ موقعیت به دست نمی آوردن، ولی من می گفتم مثلا از محبت ها سو استفاده نمی کردن، گردنگیر خیلی چیزاشون بودم و من می داختم گردن این همه اشتباهات و همه موقعیت ها رو بم. همه اینا منجر به این شد که من یه آدم پوچ تو خالی باشم. وقتی اومدم توی برنامه انجمن معتادان گمنام به لطف بزرگ مهربون که این فرصت فراهم شد، حالا سالها از اون موقع گذشت و شرایط خیلی جالب، الان فکر میکنم که من چقدر خوشبخت بودم که سالهای قبل جزو کسایی بودم که درست خیلی شرایط سخت، موقعیت های سخت در اختیارم، خیلی سخت میتونستیم جلسه بدیم، خیلی سخت، ولی بالاخره یه چیزی به در اختیارم گذاشته و یه چیزی تو وجودم میگفتش که برای این فرصت اومده. من اومدم تو برنامه به لطف بزرگ مهربون و دوستای بهبودی و نیروی برتری که حسش میکردم بدونی که بشناسم، قطع مصرف بدون اشتغال فکری رو تجربه کردم توی برنامه، چیزی که سالهای سال باش غریب بودم و سالهای سال نمیدونستم، و این ولع و آتش و ناامیدی دیدم ای تونستم و میتونم این کار داشته باشم. و خیلی جالبه وقتی قطع مصرف کردم فکر کردم کار اعتیاد با من تمومه و کار اعتیاد، من کارم با اعتیاد تموم شده، نقطه سر خط، من یه آدم دیگه هستم و دیگه تموم شده، همه چی خوب شدم. ولی واقعیتش وقتی اومدم توی برنامه دیدم وای، من بعد از یه مدتی که با برنامه و نشریات و دوستای بهبودی صحبت میکردم دیدم وای من چقدر کار دارم و چقدر نگاهم بده و بازم دارم به دنیای اطرافم بصارت میزنم و همش هم در مقصر خودمم، بازم دلگی، بازم سوء استفاده، بازم انگلی زندگی کردم، بازم با دروغ گفتن به دست آوردن موقعیت ها، روی دیوار مردم دیگری یادگاری نوشتن، دیدم این رفتارها و تغییرات در واقع بدون این چیزا دیگه آزار میداد و دوباره یه سری این رفتارهای معتادگونه و این بخشایی که اعتیاد تو شخصیت من نهادینه کرده بود بازم تو زندگی من جاری بود و کنار اومدم با این قضیه سخت بود. بازم خودم رو به کوچه علی چپ میزدم و گفتم نه بابا تموم شد دیگه، ولی واقعیت این بود که نمیشد، من باید یه آدم دیگه میشدم، من باید میدادم، من دیگه نمیشد همه چی رو گردن دنیای اطراف بدم. وقتی با قدم و شرایط آشنا شدم به مرور زمان یه چیزی جا افتاد و اومد که چی آقای حمید خان، اینا رو تو انجام درسته اعتیاد داشتی ولی تو انجام دادی، باید گردن بگیری، خودخواهی مال توه، خودمحوری مال توه، سوء استفاده کردن، دلگی کردن، تنبلی کردن، من محبت ها درست استفاده نکردن، از موقعیت ها درست استفاده نکردن کار توه، تو اشتباهات رو انجام دادی، تو موقعیت ها رو از دست دادی و مسئولیت این اعمال کاملا باید گردن میگرفتم تا اتفاقات میفتاد، دیگه فرار نمیشد کرد، دیگه این کار به شاخه قوی از بیماری اعتیاده دیگه کار نمیکنه، من باید گردن میگرفتم. من به همین جور به خسارت دادنم نوعش عوض شد ولی تو پاکی به خسارت دادنم ادامه دادم و به یه نوع جدید شده و هم مینداختم گردن اعتیاد، ولی واقعیت این بود که دیگه نمیشه ازش فرار کرد. وقتی بار مسئولیت رو گردن گرفتم رشد شروع شد، شروع شد تغییر کردن، بزرگ شدم. به نظر من تو برنامه مرحله ای یکی از به قوی ترین مراحل که تأثیر داره گردن گرفتن مسئولیت هاست، اشتباهات و گردن، چون بدون گردن گرفتن نمیتونی بار جدیدی از بهبودی رو رو دوشت بکشی، باید باش کنار بیای که تو باید آدمی باشی که محبت از تو باید وجود داشته باشه، از تو باید عشق بیاد، از تو باید مسئولیت بیاد، از تو باید شرایطی ایجاد بشه که دنیا عوض بشه. دنیا عوض نمیشه که تو عوض شی، تویی که باید عوض شی تا دنیا عوض شه، و این بخشی هستش که توی قسمت های مختلف بدون این اتفاق جدیدی نخواهد افتاد. و این روشنبینی و این نگاه باز و که از تونلی دعوت میکنه، به نظر من تا واقعی که مسئولیتاتو گردن نگرفتی از نگاه و دید تونلی رها نخواهید شد. بازم زندگی گذشته رو میکنید. مثل اینکه من بارها نگاه میکردم کوتاه بگم که بچه های دیگر من تجربه شد استفاده کنم. دیدم آقا هفته شب جلسه تموم شده، پاس تا ساعت 11 شب تو پارکم. نمیشه، باید گردن بگیری مسئولیت های زندگی تو. دیگه الواتی ولگردی کارایی نداره. باید بری بالا سر مسائل عقب افتادگی های زندگی. شکستا رو تو به خودت و دنیای اطرافت زدی و باید اینا رو گردن بگیری. بعضی نقطه باید شروع کنی و اونم گردن گرفتن مسئولیت هایی که از قدم داشتی و تو پاکم ادامه داشت. و به نظر من تحول جدیدی توی بهبودی شروع میشه وقتی مسئولیت اعمال خودتو از گذشته تا به امروز گردن میگیری تا بتونی بخشای دیگه قدم ها که حالا تو مفصل‌های دیگه ای هم که اینجا هستش در مورد صحبت خواهیم کرد. ببخشید زیاد صحبت کردم. مرسی مصطفی جون، جلسه در اختیار شما است.
مرسی، ممنونم جان، متشکر از بیان تجربه. خب دوستایی که میخوان راجع به این موضوع صحبت کنن و مشارکت کنن با ما در میون بذارن، لطف کنن لایسنس کنن و وقت مشارکت بگیرن. علی آقا میکروفون باز، بفرم.
به نام خدا، اسم علی و معتادم.
سلام علی،
من سلام عرض میکنم، خسته نباشید. میگم آقا من چقدر تحت تاثیر قرار گرفتم، حقیقتا احساس واقعیمه. اما اول اینکه خدا رو شکر چیزی مصرف نکردم، پاکم. آدم موقعی که توی جمع قدیمی رو قرار میگیره، من اینجوری هم یه شور، یه هیجان، بعد وقتی که صدای یه عضو میشنوی که تجربه‌ای که با درد و رنج بسیاری به دست آورده و با سخاوتمندی خیلی زیاد اونو به تو واگذار میکنه، تو پر از خدا میشی. من که اینجوری هم، من خیلی قدردانم. آقا امین ازت ممنونم، الهی که تنت سالم باشه. از کسایی که دستن در کار این کارگاه هستن واقعا سپاسگزارم. این دوم جلسه هست شرکت میکنم. اما گذشته تا با امروز، در گذشته من همه کارامو به دوش اینو مینداختم، اما امروز یکم مسئولیت پذیرتر شدم. الان دیروز یه مسئله توی محل کار من، یه کافه کوچیکه، کلشو جمع کنی 10 متر، یه مسئله اینجا پیش اومد از یه عضو زیر 5 سال واسه من اومد یه کارایی کرد، خلاصه حال ما رو بد کرد. من جوابشو دادم، بچه هم باش بد برخورد کردم، دیدم داره برمیگرده، این ما رو اصلا نگاه نمیکنه. رفتم بهش گفتم حمید داداش، من از تو عذر میخوام اگه سر داد کشیدم. تو باید من میبردی تو کوچه، تو خلوت این دلخوری رو اعلام میکرده، جاش توی این آدم ها نبود، من رجیبم اینجا بود. درست؟ در گذشته اگه از کسی رنجش میرفتم مطمئنا سرش بلا میابردم، ولی امروز خیلی ساده دارم میگم، قبول میکنم خطا و اشتباه خودم رو. امروز میدونم که هر رابطه ای یه حریمی داره. اگه خواهر کوچیک من داره تو خونه آشپزی میکنه، من موظف هستم که سردارچال رو من ببرم خالی کنم. از این چیزهای ساده دارم میگم. اگه خواهر بزرگ من داره جلو همه رو میکشه، من موظف هستم که هفته ای که حالا دست من باز بشه، هر هفته یه روز راهنمام تعیین کرده، یه مبلغ رو به خواهرم میدم. یعنی سنت اونجایی که دارم پیش زندگی میکنم و دوستان پرداخت میکنم. قبلا آویزون بازی در نیاوردم، قبلا همش سعی میکردم یه جور جیب تو بزنم، ولی امروز دیگه میگم جیب من و تو نداره. وقتی که من سبد جلوی من میچرخید، باورتون شاید نشه، پول سیگار نشتم هم ولی پاکی خدا رو داره، شاید میگم کفش نشتم، لباس نشتم، هر چیزی داشتم با سبد تمام، هر چیزی داشتم با سبد در میون میذاشتم. امروز از حمایت سبد سنت هفته من یک جبران خسارت غیر مستقیم رو به قول معروف شروع کردم. من با کار کردن از همون زیر یه سال پاکی شروع کردم به جبران خسارت. امیدوارم که خدمتگزار صادق و درستکاری باشم برای انجمن معتادان گمران. دوستتون دارم و ممنونم که به من وقت دادید و توجه کردید. تمام.
مرسی، مرسی علی جان. دوستای عزیز، وقت و مشارکت همون 3 دقیقه است، ببخشید اگه بنرم میاد، چون اینجا 3 دقیقه چیزی داریم. ما آقا میکروفونتون بازه، بفرمایید.
بله چش، مرسی استاد جون. خدا قوت چشم دقیقه را ما رعایت میکنیم. از من عرضم به حضور شما که خب توی این آیتم که الان زحمت چه کشیدید گذاشتید، یه دو تا نقطه متقابله، یعنی که من برای قبول مسئولیت و اعمال خودم وقتی که این دیدگاه رو ببینم، یعنی میخوام یه سری تغییرات تو خودم به وجود بیارم. این تغییرات یعنی توجه کردن به محمدی که یه گذشته‌ای داشته تا به همین الان. من معمولا هر زمانی که بیماری اعتیاد در درونم از شدت پیدا بکنه که معمولا همیشه هست، من زندگیمو تحت شعاع خودش قرار میده و وقتی که این تحت شعاع قرار بگیره، من هوشیاریمو از دست میدم و از دست دادن این هوشیاری باعث میشه که من صدای دیگران رو نشنوم و وقتی که این صداها شنیده نشه، قاعدتا من احساساتم درگیر میشه، ترس به سراغم میاد و تو رابطه هام اثرگذار میشه و این رابطه ها وقتی که توش اثر گذاشته بشه، من راهی ندارم جز استفاده کردن از اون چیزهایی که بلدم، اون ابزارهایی که بلدم، به وقت خودخواهی و خودمحوری های خودم از اونا استفاده میکنم و وقتی که استفاده میکنم هم به خودم هم به دیگران آسیب میزنم، چه بخش جسمی، روحی، روانی، فرقی نمیکنه و این آسیب باعث میشه که زندگی من دوچار مشکل بشه. من یه مثالشو که بزنم، من تو دوران مصرفم برای تهیه مواد مخدرم اومدم تو خونه با مادرم یه بحثی کردم و پولی رو برداشتم و رفتم بیرون. مادرم حالش خراب شد، افتاد زمین. گفتم یا به قند گذاشتم جلوش، گفتم الان من برمیگردم، الان برمیگردم. سه روز بعد برگشتم خونه، دیدم مادرم بیمارستانه و یه هفته درگیر بیمارستان بود. یا تو دوران بهبودی بابت واسه یه رفت و برگشت و یه عشق و حال دوستانه و صمیمیت دوستانه، من خونه و خانواده رو چند روزی تنها گذاشتم و بعد از اینکه اومدم دیدم که همسر من با یه مشکلات عدیده‌ای که توی اون موقعیت روبرو بود اتفاق افتاده و براش من چند روزیه تو تلفن خاموش، اطلاعاتی ندارم. میدونید وقتی که قراره که تغییری توی زندگی من به وجود بیاد و این دوتا کلمه قبول مسئولیت و اعمال خودم رو قبول بکنم، نیاز هستش که به اینها توجه کنم، به این مواردی که توی زندگی من اتفاق افتاده بهش دقت نظر داشته باشم. چرا؟ چون این کلمه ای که تغییر مسیر، مسئولیت و اعمال خودم رو قبول کنم، نیاز هستش که یعنی یه بارقه از بهبودی یا امید رو میخوام بیارم توی زندگیم، یا بهتره بگم که من از گذشته خودم تا به امروز دستاورد مناسبی رو نداشتم بابت لذت بردن از زندگی، بهره خوبی رو نبردم بابت لذت بردن از زندگی و اینها رو میام ارزیابی میکنم، اینها رو بررسی میکنم و اون قسمت هایی که سهم من بوده و اون قسمت هایی که توی زندگی من میتونستم اثر داشته باشم، تأثیر گذار باشم و اون تأثیرات من هم به خودم کمک کنه هم به دیگران، توی اونها کمکاری کردم و این کمکاری باعث شده که آسیب یا ضرری به خودم و دیگران بزنم. این ضررها رو میام میخوام بهش نگاه بکنم، بهش توجه کنم و وقتی که اینها رو دیدم و متوجه این ضررها شدم، اینجاست که میگم که آقا من مسئولیت خودم رو نسبت به اعمالی که انجام دادم قبول میکنم. نگاه این مورد به این قسمت مخصوصا اینه که باید توجه کنید که با یک روشنی باز چشمه رو جمعش میکنم 10 ثانیه‌ای، با یک روشنی باز و یک تمرکز و بدون این که بهانه و توجیهی بیارم، آنچه که بودم تا به امروز رو بنابر واقعیت ها و حقیقت های زندگی بیانش کنم و بیارمش رو کاغذ تا بتونم یک نتیجه و دستاورد خوبی رو به آیدم بشه، تا بتونم راهنمایی بهتری رو توی این قسمت توی به قول معروف قسمت های دیگه زندگی به دست بیارم. متوجه خیلی ممنون که اجازه در خدمت شما.
مرسی، متشکر از شما. خب دوستای بعدیمون 3 نفر دیگه میتونن مشارکت کنن راجع به این موضوع. لطف کنید تجربیاتون رو با ما در میان بذارید. ما با در میان گذاشتن آنچه که داریم میتوانیم آن را حفظ کنیم. گذشته تا به امروز، قبول مسئولیت اعمال خود. خانم آزیتا میکروفونتون بازه، بفرمایید.
درود و سپاس خدمت تک تک اعضا. آزیتا هستم، معتاد، خدا رو سپاسگزاری می‌کنم. سلام دوست عزیز، منم خدا را عمیقا سپاسگزاری میکنم بابت حضورم تو انجمن معتادان گمنام و دیدن نقش خودم تو زندگی. منم یه زمانی به عنوان یه زن، به عنوان یه دختر، به عنوان یه مادر، به عنوان یه شهروند هیچ وقت نه مسئولیتامو میپذیرفتم نه تعهد داشتم نسبت به مسئولیتام و به خاطر همش بیماریم بود که هیچ شناختی نداشتم. مثل زالو میچسبیدم به مکانها، به شخصیتها، به آدما و تغذیه میکردم، سوء استفاده میکردم و هیچ وقتم قبول نداشتم نقش خودم تو رابطه هام و تو قدم ها که وارد شدم واقعیت خودم کشف کردم و متوجه شدم که من یه بیمار هستم و به خاطر یه بیماری دچار یه سری رفتارها، گفتارها و عملکردهای نادرست و ناشایسته تو زندگیم بودم که برای من واقعا ضد ارزش بود، ضد اعتقاد بود و به همین شکل تغذیه می کردم تا زمانی که وارد انجمن شدم یاد گرفتم با تکرار و تمرین، با آگاهی پیدا کردم، متوجه شدم که امروز من به عنوان یک زن میتونم توانایی خودم رو ببینم، میتونم حرکت کنم، میتونم دستم بذارم به پای خودم، بلند شم، حرکت کنم، کار کنم و تلاش کنم و سهم منصفانه خودم تو زندگیم برای بچه هام، برای خانوادم، برای اجتماعم انجام بدم و امروز او آرامش عمیقی رو که دارم دیدن واقعیت‌ها، قبول کردن شرایطم، قبول کردن تعهدم نسبت به زندگیم باعث شده که منم یه آدم مسئولیت پذیری بشم، منم یه آدم متعهدی بشم و تو این بخش فقط آگاهی و با تکرار و تمرین یاد گرفتم از شماها، از راهنما، از دوستان همدرد و خدا رو عمیقا سپاسگزاری میکنم بابت وجودم تو انجمن. ممنونم از تمام خدمتگزاران که یه بستر امنی رو فراهم میکنن تا ما از تجربه‌های همدیگه استفاده کنیم. ممنونم دوست عزیز که به منم وقت مشارکت دادید.
متشکرم از شما. ممنون دوستمون علی آقا، میکروفونتون بازه، بفرمایید.
سلام دوستان، منم علی هستم، یک معتاد به تک تک دوستان عزیزم از عرب دارم. امیدوارم که دوستان تا این ساعت اوقات خوبی رو سپری کرد. فلتا داره جنبه قبول مسئولیت های فردی در واقع خودمان برای خودمان گرفتاری درست میکردیم. خب این یه تیتر توی پنفلت میتونی زندگی رو تحول بده، بشه متحول بکنه. علیرغم اینکه حالا خیلی پاراگراف ها، خیلی از این متن ها به من علی کمک کرده که به هر حال یه تلنگری به من بخوره، ولی خب از اونجایی که همه ماها میگم شبابون مثل هممون تا تاریکیامون با هم دیگه فرق داره، بیماری اعتیاد، بیماری به نام بیماری بی انضباطی، بیماری که نظم و نظامی درش نیست، اینی که سناریو رو اون برای من، دیالوگ رو اون برای من تعیین میکنه، تمام کاراکترهایی که داره میبینیم تو گذشته، یعنی تمام دوستان، همه ما های نقطه اشتراکی داریم دیگه، هممون یه سوراخ به زندگی نگاه کردیم، هممون به هر حال نقش خرابی رو داشتیم، حالا شاید توی بخشایی هم مثمر ثمر بودیم. حالا یه دوستی یادمه یه روز مشارکت قشنگه، بابا اون دیگه هم نبود که من زن و بچه‌م خیر نخوام برسونم، سر کار نرم، بابا ما انقدرم ناسایم بوده، مال من جوری دیگه ای بوده، چون میگم تاریکی ها فرق میکنه، شدت بیماری فرق میکنه. حالا من نمیدونم، شاید من بیشتر آسیب پذیرتر بودم، شاید نمیدونم پدرم مصرف کننده بود، حالا شرایط من و شرایط شما یا شرایط شما 100% با هم فرق میکنه. حالا در کل ما یه نسخه درمانی داریم به نام نسخه 12 قدمی. حالا امروزم من علی اتفاقات میکرد این نداشتن مسئولیت متعهد بودن میندازم گردن بیماری و این امروز دیگه خیلی برای من مفتزه و افتضاحه، نتونم به هر حال اون شرایط مسئولیت فردی خودم رو بپذیرم. داشتم میگفتم حالا شاید خنده دار بشه، حالا بلسه دیگه هم گفتم خب من کارم خودم شغلم بونگاییه، حساب کنم من خونم رو 2 سال پیش فروختم دقیقا تو اون بازه، چون فکر میکردم ادعا میکردم به دیگه سلامت عقلی برگشته، حالا امروز دقیقا روبروی همون خونه من مستجرم، اصلا مشکلی نداره ها. من نه آدمی هستم که بخوام از چس بکنم یا استنبولی حال خرابی سرم بگیرم و داد و قال بکنم و نکنال نداریم. اینا همه درسه، این نیست که من تا ابدالعمر دیگه چون چند سبایی اومدم تو انجمن معتادان گمنام اشتباه نکنم، ولی اینکه بپذیرم، این که اون قدم ده و مد نظرم باشه، سریع اقرار بکنم و بپذیرم که آقا اینجا من مسئولیت پذیر متعهد نبودم، تو همین زمینه تو اون کوچه بالایی هم میتونستم از یه مشاور املاک همکار به حال یه مشورتی رو بگیرم. اینی که امروز روز به هر حال من چجوری برای من علی یه مقدار نه اینکه واهمه یا ترس داشته باشم، فقط میتونم به چشم یه دشمن قسم خورده به این داستان نگاه بکنم، ولی خب یه جورایی برها اون سنگ محک منم هست، وقتی من سمتش میرم و یه ضرری میبینم به سمت روشنایی دارم حرکت میکنم و امیدوارم که همه اینها یه درس عبرتی برای من باشه که بتونم به زندگی من سر و سامانی بدم و دیگه مرتکب اشتباه نشم. ممنونم دوستان، قربونتون برم.
مرسی، متشکرم جان از بیان تجربت. محمد آقا شما آخرین نفر راجع به این اسلاید بفرمایید. فاطمه جون میکروفون تو باز.
جانم سلام، مصطفی جان خسته نباشی.
سلام،
دمت گرم، مرسی از خدمت و بقیه دوستان. حالا منم محمد هستم معتاد. منم دقیقا یه در واقع یه موردی به ذهنم خوردش در مورد این که تو قدم یک میده گرهش در ما وجود داره که خواهان شکست ماست. در واقع کتاب پایه میگه از درون یه چیزی هستش که خواهان شکست منه. در واقع من بابت گذشتم همیشه تو سرم میزدم و همیشه بابتش آه میکشیدم. اینجا در واقع من قبول مسئولیت برای من اینه که گذشتم و به اصطلاح اصلاح باید بکنم، جبران بکنم و به نوعی یه کاری براش انجام بدم. من باید بدونم که در واقع این عملی که من میخوام انجام بدم چه اتفاقی قرار بیفته. قراره که یکی که من دیگه به زندگی گذشتم برنگردم و بتونم که پاکیمو ادامه بدم و خیلی هم بدونم که به بهبودیم کمک میکنه. در واقع یه کار فوق العاده مردونه است برای من و مرد به معنای اون جنم داشتن. در واقع یه کار خیلی مهمیه که من باید مد نظرم باشه و بابت گذشته قصه خوردن اینا باید این داستان رو رها بکنم و در واقع بتونم که برای جبران اسپای گذاشتن بتونم یه ارزان بود. بازم دمه دیگر مصطفی جان و برگزش به خدمت بذارم.
مرسی، خیلی متشکر از شما محمد جان. خب خیلی ممنون از دوستایی که تجربهشون رو در اختیار گروه گذاشتن. لطف کنید اسلاید بعدی رو دوستان بارگذاری کنید و آقا همین شما زحمت بکشید بعد از تجربه بچه ها دیگه این دو تا اسلاید تجربه بذارید. بفهم. خب قسمت بعدیمون صدماتی که زدیم تو این، حالا من تجربه خودم رو بخوام بگم، تو این زمانی که تقریبا بیماری اعتیاد فعال شد توی من و با مصرف شروع شد، یعنی خودش رو دیگه نشون داد، خب نمیشه خیلی شاید جز خیلی چجوری بگم کمترین اتفاقی باشه که مصرف بدون صدمه باشه، چون هر جوریش رو نگاه میکنی از به خودم تا به دیگران تا به جامعه تا به کسایی که دور و برمن، خب همه درگیر این موضوعات من میشن و صدمه ها و بیماری که من دارم میشن. ولی یه چیزی که خیلی مهمه میدونید بحث بیماری اعتیاد و شاخه انکار بیماری اعتیاده که من بخوام از این لاک انکاره بیام بیرون و وقتی میام بیرون نگاه میکنم خیلی وقتا توی صدمه ها و حتی لیستی که من توی صدمه توی قدم هشتم داشتم مینوشتم خیلی همیشه حق به جانب این کار رو انجام میدادم، چه توی لیست تهیه کردن چه توی جبران خسارت کردن و این حق به جانب بودن اعتیاد من همیشه همراه من بوده. یه چیز خیلی جالبه توی نشریاتمون میگه، میگه اگه برای شناسایی صدم مشکل داری، یا حتی خیلی موقع ها ما شاید با ندیدن یه آدم، جواب سلام ندادن یه آدم توی یه جایی به اون صدمه زده باشیم، کافیه خودتو جای این یارو بزنیم. چون من نگاه میکنم کاری که خودم انجام دادم و خیلی کم میبینم، ولی وقتی میرم تو جایگاه طرف وای میسم میبینم نه بابا، این قسمت جاییه که دقیقا به من بر میخوره. نمیدونم از لحاظ صدمه خیلی از صدمات مالی رو نگاه میکردم، همیشه خدا نکنه طرفم پولدار بود، وقتی پولداره انگاری وظیفه من از این آدم بکنم. و اون داستانی که توی صدمه هایی که من توی اعتیادم داشتم نیاز به یه شهامتی داره و یه صداقتی که بدونم اصلا برای چی دارم این کارو میکنم، اصلا این احساس مسئولیت اشتباهات فردیم و اعمال خودمو چرا دارم این کارو انجام میدم، اصلا این کاری که توی این دوتا قدم نهفته هستش برای آزادی منه نه برای طرف مقابلم. عیناً مثل تراز قدم چاری که مینویسی، تراز قدم چارو مینویسی، ترازنامه اخلاقی بیباکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردی نه از طرف مقابلم. و من دقیقاً این قسمت صدمه با اینکه صدمه‌هایی که زدم و بعدش شاید حالا جبران خسارت‌ها و اینا خودش مشکلاتی از لحاظ حالا یه بار روانی، بار مالی، بار احساسی، عاطفی هر جوری گردن من داشته باشه، ولی اگه قراره اینو انجام بدم و مسیر بهبودی رو انتخاب میکنم برای زندگی خودم، اون قسمتیه که من اون احساس آزادی بهم دست بده و تقریبا بتونم که اون ثبات بهبودی رو برای خودم تهیه بکنم و تنظیمش بکنم. چون من همیشه خیلی از تایم های زندگیم درگیر یه سری افکار مثل رنجش ها و نمیدونم اتفاقات بین من و دیگران و جدا از اونها یه ذره میام جلوتر، همیشه یه چیزی که خودم دارم میدونی ذهن من یه ظرفیتی داره، مثلا این ظرفیتشو بذاری 100 واحد، این 100 واحد رو من امروز باید با یه سری مسائل پر بکنم، یه بخشش میاد تو جلسه، یه بخشش میره تو نمیدونم نشریاتم، یه بخشش میاد حالا کلیات جلسه، هر چی میخواد تو جلسه باشه، خدمت باشه، راهنما، رهجو، نمیدونم نشریه فلان، یه بخشش میاد تو کارم، یه بخشش تو خانواده، و همیشه با اینا من تقریبا میتونم خودم رو یه بالانس بکنم. وقتی اجازه میدم به اینجور اتفاقاتی توی زندگیم و همون صدمه هایی که زدم و همون صدمه هایی که میزنم، من امروز نگاه میکنم مثلا یکی توی خیابون به من یه چراغ میزنه، یه بوق میزنه، اصلا یه استرس ناخودآگاه به من وارد میشه. وقتی میرم دنبال این قضیه جریان زندگیم عوض میشه و اون ظرفیت توی ذهن من دیگه همه داشتهای من میره کنار. یعنی توی این قسمت من ثبات اخلاقی خوبی ندارم، یعنی اون چیزی رو که توی حتی ترازنامه قدم 4 راجع به ترازنامه اخلاقی میگه، میگه اگه نمیتونی چیزی براش پیدا بکنی کلمه رو خوب و بد و بذار جای خودش، من تشخیص چه کاری رو باید انجام بدم، چه کاری الان خوبه، چه کاری الان بده، الان باید ببخشم یا صفر وایستم، دقیقاً مثال اونی که میگه بعضی موقعا مثلا از در دروازه رد نمیشی، بعد از سوراخ سوزنم رد میشی. و اینا اون قسمتیه که من نیاز دارم که خودم رو یه بار رها کنم با این موضوع. خیلی موقع ها همین صدمه ها و همین جبران ها و همین رفتن های راجع به این موضوع عوامل نگهدارنده برای صدمات بعدی من بوده که میتونستم بزنم. چون اگر بخوام برم انجام بدم، اگر مسئولیت این صدمه ها رو گردن بگیرم، میدونم جبرانش هم با منه. تا وقتی که من قرار میگردن بگیرم، تا وقتی من اصلا صدمه نمیبینمش، بی‌محابا همه کاری میکنم. یعنی اصلا چون انگاری من نیستم، یکی دیگه داره انجام میده، من فقط فیزیکی دارم جای اون افکار اون آدم رو گرفتم و اون آدم غیر من معتاد نیست، غیر موقعی که من بخوام افکارم افسارم دسته اعتیادم باشه نیست. و نیاز به اینو دارم که این صدمات رو بتونم شناسایی بکنم، بتونم باهاش کنار بیام که این اتفاقایی میدونی من توی نوشتنه مثل تقریبا حالا مثال 4 و 8 رو با هم میزنم، چون یه تیپ نوشتنه داره، من خیلی موقعا از اینا هراس پیدا میکنم، بعد میبینم بابا من یه روزی عامل این کارا بودم، خودم انجامش میدادم، امروز از نوشتنش هم حتی هراس دارم. واسه چی؟ واسه اینکه چون روبرو میشم باهاش، وقتی میپذیرمش روبرو میشم، وقتی روبرو میشم بعد پذیرشه باید اقدام و عمل کنم که بتونم این کار رو به نحو احسن انجام بدم و اون الگوها رو باز در نهایت باید عوض بکنم. خیلی ممنون، مرسی. خب ساعت 6 و ربع و 20 دقیقه ما وقت مشارکت داریم. 6 نفر از دوستان 6 تا 3 دقیقه حدودا ما برای وقت مشارکت داریم. راجع به این قسمت صدماتی که زده ایم، دوستان لطف کنم با رای سند کردن تجربیاتشون رو در اختیار گروه بذارن. و خانم الهام میکروفونتون بازه، بفرمایید. میشنوید؟
دوستان وقتتون بخیر. اسمم الهام معتادم. من اگه سلام ندارم میکروفونمو ببندم.
نه یه ذره تیکه تیکه اومد ولی الان خوبه. بفرمایید اگه بود بهتون میگم.
بله چون برق نیست، اینترنت آنتن ضعیفه. هر جایی که احساس کردید صدام بده خودتون میکروفونو ببرد. خب من الهام معتاد، صدماتی که زدم، من هر جایی که نگاه میکنم به گذر نیست
نه متاسفانه صداتون رو نداریم. دوستای بعدی آقا رضا میکروفونتون بازه، بفرمایید.
آقا من سلام عرض میکنم خدمتتون، دست نباشید میگم.
سلام رضا جان، اگه امکانش هست این مقدار بلندتر رضا جان.
چشم چشم. عرض کنم که من فکر میکنم که حالا صدمه رو من باید برای خودم تعریف کنم، چون همونجوری که میدونید بیماری اعتیاد یه بیماری ناشناخته ایه که تو حالا اینه هم که یه تعریفی داده گفته آقا بیماری مثلا ناشناخته تعادل تناسب، یه تعریفی که گفته شاید حالا همه اینو قبول داشته باشن تقریبا، ولی حالا این بیماریه که ناشناخته است چگونه صدمه میزنه از طریق من. یعنی من بیام این تعریفه رو، یه سری چیزا هستش که خیلی شبیهه، مثل تنبلی و همین نواقصی که خیلی معروفه و میبینی که یه مشارکت رو 20 نفر دارن میکنن همون شکلیه، ولی در واقع این بیماریه یه سری شباهت هایی هم نسبت به حالا رفتار و اعمال هم دیگه ما داریم. در کل من میخوام بگم این صدمه هر موقعی من تعریف میکنم و همون جوری که الان گرداننده عزیز داشت میگفت قدم 4 و 8 هم رو لیست میکنم، خیلی مطالبی که مربوط به من هستش رو پیدا میکنم و در واقع میام یه شکل بدون سانسوری از خودم ترسیم میکنم. این شکل بدون سانسوره به نظر من معلومه کجاهاش داره آزار میرسونه. صدمه نظر من با آزار همراهه. دیدید دست آدم صدمه میبینه، چشم آدم صدمه میبینه، شاید اون لحظه یه صدا باشه ولی فرداش میبینی درده انگار بیشتره، تبعات درد از خود درده بیشتره، کار نمیتونی کنی، نمیتونی مسئولیتاتو انجام بدی. صدمه هم همین شکلیه، میبینی تبعات اون بیشتره. من به یکی صدمه زدم دیگه اون آدمه تو زندگی من نیست، دیگه اون موقعیت تو زندگی من نیست. به نظر من یه مقدار صدمه رو این شکلی من بیام بررسی کنم، بعد میتونم زندگیمو دوباره ترمیم کنم، دوباره میتونم بیام روش بهتری رو انتخاب کنم، اون قسمت سوم پیامو بیام تو زندگیم امروز اجرا کنم. مرسی، وقت نیستش بچه هم صحبت کنم.
مرسی، ممنون رضا جان از شما. دوستای دیگه بفرمایید تجربیاتون راجع به صدمه‌ای که به خود زده ایم. اصلا میکروفونت بازه، بفرم.
من سلام میکنم، اصلا معتاد، خدا رو شکر میکنم که مواد نزدم از جلسه اومدم. من صدمه‌ای که زدم، من بیشتر چون ارتباطی از زمانی که من اعتیاد فعال داشتم ارتباطی با کسی نداشتم، بیشتر تو خونه بودم، بیشتر این صدمه رو من به خانواده زدم. و من وقتی که ترک کردم بعد از یه سال که ما رفتیم مسافرت، خانومم به من گفتش که 20 سال من صبر کردم که تو منو ببری مسافرت، و دیدم من توی زمان اعتیاد فعالم واقعا هیچ جا نمی رفتم به خاطر مسئله اعتیادم. حالا علاوه بر اینکه مسافرت من نمی رفتم، روابط اجتماعی هم من نداشتم، یعنی رفت آمد خانوادگی هم با کسی رو نداشتم. و شما حساب کنم من توی این زندگی جوری شده بودش که بچه هم آداب معاشرت آنچنانی بلد نبودن. مثلا اگه تو خیابون من یه بار یادمه که داشته میومدیم، قد حالا من بد بود که دخترم به خانمم گفت یه ماشین دربست بگیریم بریم، و بعد از اون دیگه همش تنها بودیم. و وقتی که من وارد اینه شدم، بعد از یه مدت دیدم که پسر من چقدر پرخاشگره، چقدر اینا گوشگیرن. وقتی که تو جلسه مشارکت کردم، وقتی که اومدم تو قدم ها، متوجه شدم که من چقدر ارتباط بدی داشتم با خانوادم. درست توی این جاها بودش که من وقتی که به شکنم افتادم، به من گفتن که شما باید رفتارتو عوض کنی و یه تغییر حرف بدی، رفتارتو خوب کنی، احترام گذاشتن تو خود. و واقعا سخت‌ترین مرحله زندگی من بود توی بعد از اینکه ترک کردم که بتونم با بچه‌هام ارتباط بذارم. خیلی سخت بود برای من، و وقتی که من این کارو کردم میترسیدم برای اولین بار احترام گذاشتن توی خانواده، گفتم نکنه اینو سوء استفاده کنم. ولی موقعی که این کارو کردم دیدم نتیجهش نتیجه خیلی خوبی شد. با اینکه پسر پرخاشگری داشتم، با اینکه پسر خودمحوری داشتم و خیلی توی اجتماع اونم دعوایی و جنگی بود، دیدم رفتارش خوب شد و الان جزء آدمای موفق تو بازار، فقط به خاطر اینکه من متوجه شدم که من باید تغییر کنم. و به خاطر این خیلی خدا رو شکر میکنم که من تونستم اینو بفهمم، که تونستم این برنامه رو اجرا بکنم، این عمل رو انجام بدم. من 30 سال توی زمان اعتیادم بودم و وقتی اومدم توی زندگی دیدم چه چیزایی رو ندارم. ولی خیلی خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه اون ترسه 7-8 سال طول کشه تو برنامه که من ترس غلبه کنم و رفتارم تو خونه عوض کنم، چون میترسیدم. ولی موقعی که این کار کردم خوب بود، خیلی خدا رو شکر میکنم. الان رابطه خوبی من با پسرم دارم، رابطه خوبی با دخترم دارم، همسرم رو دوست دارم، فقط به خاطر که من عوض شدم. من موقعی که رفتیم خواستگاری به من گفتن، من بعدن شنیدم که آره پسر اثر مرد خوبیه، فقط به خاطر که من متوجه شدم اینه هستش. و بابتش خیلی خدا شد. الان پسر من جز کسی که داره زندگی منو تأمین میکنه، همون کسی که من میترسیدم یه تنها باشم. خیلی صورت من فقط این مهمترش این بود، چون من یه آدمی بودم جرئت نداشتم تو اجتماع کاری بکنم، ولی زورم به خانواده هم میرسید. ولی خب خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه این اتفاق افتاد و آمدم اینجا. خیلی ممنون که به صحبت من داشتید.
مرسی از همینم، متشکرم. محمد آقا میکروفونتون بازه، بفرمایید.
من دیدم کسی دستش بالا نیست. من
بنام بفرمایید. خواهش
می‌کنم. خیلی دوست داشتم که این موضوع هم بحثش کنم به موضوع قبلی. من وقتی قبول مسئولیت و اعمال خودم از گذشت و به امروز درک کردم، کلمه به نام صدمات اومد. صدمه یعنی اون بزیرم، یعنی اون چیزی که باعث آزار خودم و درد کشیدن خودم شاید به تنهایی و شاید هم برای دیگران هم باشه. براش میخوام مثال بزنم، چون این صدماتی که زدیم و با مثال زدن خیلی بهتر میشه جواب گرفت. و این یادآوری میشه از من محمد که یادم نره چه کارها کردم و امروز سهم من توی زندگی چیه. من تا 3 سالگی بچه‌م و پسرم رو بزرگ شدنش رو ندیدم. اولین بار که چه ارز کنم، تا 10 بار گفتن پدر گفتن بابا گفتنش رو نشنیدم، برای اینکه تو اون 3 سال اصلا توی زندگی نبودم. و وقتی که اومدم دیدم که پسرم یه سری عادات داره، یه سری رفتارها داره که باب پسند من نیست، و من شروع کردم به آزار دادن دیگران که چرا اینجوری بچه رو بزرگ کردی. و هیچ موقع نگاه به خودم نکردم که محمد تو کجا بودی؟ خب تو میامدی سهم تو انجام میدادی و چرا انجام ندی؟ یا اینکه اومدم توی زندگیم بعد 3 سال، نه اینکه حالا نبودم، بعد خیلی کم توی زندگیم بودم، هفته 1-2 روز، بقیهش این بر اون بر بودم. بعد 3 سالی که اومد تو زندگیم دیدم که همسرم با خانواده‌اش ارتباط خیلی خوبی داره و من خیلی آزار می‌دیدم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تعاملی که با اونا داشت با من نداشت و من رو درگیر می‌کرد. و این ارتباطات من با همسرم هر روز به روز شدت پیدا می‌کرد و هی درگیری پیدا می‌کردم که تو چرا به اونا اهمیت می‌دی و زندگی خودت اهمیت نمی‌دی. توی این بخش صدماتی که زدی من متوجه شدم که وقتی که نبودم، وقتی که نیستم، وقتی حضور ندارم، وقتی پررنگ نیستم، وقتی که از نوع ارتباطاتم نمیتونم درست استفاده کنم، به خودم که صدمه میزنم، به نحوه ارتباطات و به دیگران هم صدمه میزنم. اینا صدماتیه که من زدم و سهمم رو توی این صدمات دیدم. من آدم خوبیم، آدم خوبیم بودم، ولی بلد نبودم از خوبی و خوب بودنم استفاده کنم. بلد نبودم از این نوع ارتباط خوب بودن و استفاده کردن از خوب بودن و چگونگی اون ارتباط برقرار کردن استفاده کنم. و وقتی که اینها رو بلد نبودم، صدمه می آمد، پشت صدمه قرار می گیره و آسیب های زیادی رو می زد. از این آسیب ها بسیار زیاد بوده. حتی زمانی که من فکر می کردم که آدم خوبیم، چون نوع خوب بودن و روش خوب بودن رو بلد نبودم، حتی با نوع خوبی کردن هم به دیگران آسیب می زدم. و امروز دارم این سهم رو پیدا میکنم و این صدمات رو پیدا میکنم که چگونه زدم تا از طریق این چگونگیه بتونم مسئولیت و اعمال خودم رو قبول بکنم تا بتونم با این صدمات زدم دید بهتری رو باز کنم برای زندگی بهتر. خیلی مواقع هستش که ما این صدمات رو میدیم. من امروز قرار نیست وقتی این صدمات رو زدم حالم رو بد بکنم و بگم دیگه درست نمیشه. نه، قراره که این صدماتی رو که زدیم رو ببینیم، دقت بکنیم و تلاش بکنیم که ازش رها بشیم، ولی از طریق عملکرد مناسب و رفتار مناسب. من امروز با پسرم، با همسرم ارتباطاتم قوی تر شده، نحوه رفتارم عوض شده تا بتونم از نوع صدماتی که زدم جلوگیری کنم. من برای اولین بار توی زندگیم و آخرین بار خیلی سال پیش با همسرم بحثم شد و یه درگیری کوچیک فیزیکی پیدا کردم با همسرم. از اون زمان به بعد پسر من هنوز ترس و واهمه تو بلند شدن صدای من داره. یعنی این صدمه یه که من به این آدم زدم و من باید نوع صدمه رو پیدا کنم. نوع ارتباط، کجا باید صدام بالا باشه، کجا باید صدام کوتاه باشه، اصلا صدای بلند خوبه یا بده و اینها رو بهش توجه کنم. من باید به این قسمت هایی که صدمه زدم توجه کنم، سهم خودم، شاید سهم دیگران رو هم تو این قسمت ببینم، پیدا بکنم و از نحوه صدماتی که زدم قبول مسئولیت کنم و اعمالم رو از این طریق تغییر جهت بدم و این تغییر جهت بتونم زندگی رو که امروز نیاز دارم که ازش دستاورد خوبی رو داشته باشم ازش بهره ببرم، تا هم خودم ازش لذت ببرم، هم از بهبودی لذت ببرم، هم دیگران لذت ببرن، هم از بهبودی من هم سرمست بشم. مصطفی جو خیلی ممنونم که دوست داشتید.
مرسی، ممنون از شما. آقا متشکر. دوستمون علی آقای تاجیک و بعد آقا حجت آخر نفر بابت این اسلاک. علی آقا میکروفونت بازه، بفهم. علی جا من آمیوت فرستادم خدمت، اگه پیام میاد رو صفحه گزینه سمت راست آمیوت رو بزن. خب آقا جد شما بفرمایید، میکروفون شما رو باز کردم، میشه مثل اینکه در حساس نیست. بفرم. دوستای پشتیبان صدای آقا حجت دارید شما؟
نه عزیزم، هیچ صدایی نیست.
آقا حجت صدات بس، صداتون نمیاد، میکروفونت بازه ولی صدات نمیاد. علی آقا حجت فرمید. علی آقا تاجیک
باز چرا؟
آه حجا جان الان مجدد باز کن، صدا دو موقع نبود.
آمیوتو بزن. آقا جد روی صفحه اگه آمیوت میاد پیام میاد گزینه سمت راست آمیوتو بزن، میکروفونت بسته است. خب اینو مثل این که افتادم بیرون، ضعیفه این مقدار براش. دوست دیگه اگه میخواد مشارکت کنه یه نفر رایستند کنه که وقتمونو خیلی هدر میده. خب آقا امید شما بفرمایید راجب این قسمت تجربتون رو بگید تا قسمت بعدی از دوستان استفاده میکنید. مثل این که افتادم بیرون.
بله مرسی، خسته نباشید، وقتتون بخیر. مرسی از تجارب استفاده کردم و داشتم گوش میکردم، ازشم بردم. دستتون درد نکن. میدونه این مرحله ای که این سه تا سوال هستش به این مرحله که رسید، میدونه من صدماتی که زدیم، شناخت و روشن دیدن نسبت به تأثیر اعتیاد به روی شخصیت من تنها راه نجات من. این برنامه بسیار سبز و رندانه دریچه افکارتو باز میکنه. فقط کافیه که قلبت بخواد باز باشه و تمایل اینو داشته باشی که یه دنیای جدید رو تجربه بکنی، یه نگاه جدید، یه روح جدید، یه قلب جدید، یه سپیدی جدید و باز شدن روح سالم بخوای تجربه بکنی. بقیهش به هیچ بستگی نداره، به سواد به هیچ نداره. تغییر روحانی تمایل قلبه. تمایل قلب کل دانش و سواد تغییر روحانی رو داره، هیچ نگاهی نداره. چون وقتی تو قلبت بخواد عوض شه، شرایطت بخواد، روحت بخواد عوض شه، دریچه افکارت بازه واسه گرفتن چیزای جدید. یکی از چیزایی رو که لازم داری تا بتونی وارد دنیای جدید بشی، وارد شرایط جدید بشی و تجربه بکنی عشق جدید و در واقع نشناخت نسبت به اعتیادی که داری و مسئولیت، پذیرفتن مسئولیت‌هایی که داری که در موردش صحبت شده اینا. و یکی از شرایط وقتی تو بهبودی رو انتخاب میکنی دیگه رعایت کردن اصول یا حکم یا دستور العمله دیگه انتخاب نیست، تو یه انتخاب داری، اونم انتخاب بهبودیه. اگه انتخابش کردی باقیش رو باید انجام بدی. پذیرفتن وزیرش، مسئولیت پذیری، محبت کردن، عاشق بودن، صادق بودن، خودشناسی و جبران خسارت و چیزایی هستش که تو نیاز داری واسه این که به سمت آزادی آرامش جلو بری. چون هدف این برنامه اونه، نه موفقیت های ظاهری اجتماعی. بله اونا مسیر تو هموار میکنه، ولی هدف اینه نیست، مقصد اینه نیست. مقصد اینه از نظر من آزادی آرامشه، حس خوب داشتنه، بوی خوب اومدن از درونته. بدون شناخت و روشنبینی این امکان نداره. یکی از چیزایی که وجود داره وقتی تو میخوای با دنیای بیرون شروع کنی تصفیه حساب، اول باید نوع خسارتایی رو که زدی رو بشناسی، نوع که شخصیت تو چه تأثیری تو دنیا اطرافت گذاشته بشناسی. و این همونه، اول این لیست هست. من اصلا بعضی موقع اولش فکر میکردم خیلی ساده نویسی، اصلا لیست هست ساده نویسی نیست، ولی جدی نویسیه. احتیاج به روشنبینی داره. چرا؟ چون تو روشن نبینی نوع شناخت خسارتی رو که زدی رو نمیتونی در واقع بیان بکنی. نوع شناخت، مثلا من بعد از مدت ها مثلا من اومدم خدا بیامرزه، حالا من مادرم فوت کرد، من 5 سال پاک بودم مادرم فوت کرد. بعد از اون مدتی که چیز بود این در واقع این تکون و جهش هایی که تو این انجام میداد تو پاکی از من دیده بود، بعدا من فهمیدم و اینو تو انزوا بردم. ما خب 6 تا خواهر برادر بودیم، من تحت آواری بودم و خواهرام و برادرم و اینا به یه حالت تقریبا سرزنشوار که به مادرم میگفتن چرا به این سرویس میدی. و این خودشو 2 سال آخر که من مثل مسموم و دیجا توی خونه بودم و توی کارتون خواب گوشه و اتاق بودم، توی شرایطی که مجرد بودم، بعدش حالا چیز بود، مادرم قطع رابطه کرد با خانواده با بچه هاش، برای که دوست نداشت من اونجوری بود بچه دیگه ببینم و سرکوب بزنم. و چقدر من میدیدم، من مثل مسموم هوا که میدود قابلای نگاهش میکردم، حس غم رو تو چهره این آدم نمیدم. این مال و خسارتی بود که من به روح این آدم زدم. و وقتی سر حال شده بود، ابراق شده بود بعد از پاکی من و حالتهای من رو میدید، فهمیدم چه سالهایی رو من از این آدم گرفتم. باید تو لیست میامد. بدون این شناخت نمیشه بیاری. تو تیوار نمیشه لیست بنویسی. فهمیدم که چه باعث خجالت خانواده‌ام شده بودم تو شرایط مختلف وقتی با اون قیافه و شرایط بودم. مثلا من یه دورانی که مثلا حبس بودم، یه منطقه سردسیر بودم، همین اطراف تهران بود، زمستونم بود، خب ملاقاتی باید هفته صبح می آمد، خب اونجا سوز گداکش بود. وقتی نوبت ملاقاتی می شد می آمدم، می دیدم که اونایی که اومدن ملاقات یکی دوتا سر و صورتشون کبوده. برای چی؟ چه اینا اینا کجا بود؟ بعد لیست اول شناخت پیدا میکردم، مثلا فرصت های رشد از خودم گرفت. وقتی کبودی اینا رو دیدم، خمودگی اینا رو دیدم، دستای خوش شده از سرما اینا رو میدیدم، اون موقع متوجه نبودم، حالات دلسوزی بود. چرا اشکی در میامد ازم؟ ولی اشکی از من آگاهی بود، من نمیدونستم که چیه، چاره نبود. این همون خسارت، شناخت از خسارت تنها راه نوشتن قدم هشته. نه، شناخت از صدماتی که زدی، اصلا نوع صدماتی که زدی تنها راه رسیدن به جبران خسارته. میدونی من رشد اجتماعی رو از خودم گرفتم. خیلی جالب بود، من از در خونه میامدم بیرون، نمیدونستم که باید برم دنبال مسئولیت ها. میرفتم دنبال اولین جایی که پاتوق عیاش و حلاقی بود. خب من فرصت رو از خودم گرفته بودم و این فرصت رو نداشتم. تو محیط کاری که کار میکردم، بابت پشتوانه ای که صاحب کار داشت، صاحب شرکت داشت، شرکت داشت، مگه میشد من انگلی زندگی کنم؟ من مسئول بودم تو اجتماعی که زندگی میکردم و فرصت زندگی شیرین رو برام فراهم میکرد تو اجتماع، من ازش درست استفاده نکردم، تبدیل شده بودم به یه آدم انگر، سو استفاده کن، خراب کن، بریز بپای. اینا شناختا باعث میشد من بعد این شناختا تونستم لیست رو تهیه کنم. لیست چیز ساده ای نیست، احتیاج داره که بشناسی صدمه زدن یعنی چی. وقتی تو دوران پاکی شد اومدم، خیلی جالبه چون من میدیدم کسایی رو که با من آروم آروم شکستن، هم خونم مگه کم شکست؟ همین تو دوران پاکی بعد از سیلیز مگه کم شکست؟ من بزرگترین اشتباهات زندگی مشترکم رو تو زمان پاکی کردم. تعارف نداره، به خاطر اینکه در دیزی باز شد تازه بود زده بود بیرون. این شناخت خیلی جالبه، برای اینه که لیست 8 بازه، برای اینکه یک معتاد در حال بهبودی که روشنبینی رو
زمینه راهش میکنه، چراغ راهش میکنه، همیشه لیستش بازه. لیست باز تو رو نگر میداره از تداوم، همونجوری که با قدم ده، وقتی میگم قدم ده، قدم ده و یازده، دوازده قدم های نگه دارنده، برای اینکه محافظت کنی از نو قدم قبلی که بازیابی فردی تو به ارمغان آورده باشد. واسه این لیست هشت، این لیستش که بنویسی من خانوادم، اجتماع، خواهرم، زنم، بچم، اینجوری نیست. من امروز خب بعد سالها که بود تو اجتماع، وقتی با پسرم هستم، تأثیر اعتیاد من با اینکه کوچیک بود تو شخصیتش هست. من یادم نمیاد که پسر من مدرسه رفته باشم با سه مدرسهش، حتی وقتی پاک شدم. من 7 سالم بود که پسرم پاک شدم، دستش به در خونه نمیرسید. امروز آستانه 30 سالگیش زن میخواد. وقتی این رو نگاه میکنم، حالتهای افسردگی رو میدونی، وقتی الان بهش میگم بیا این کارو کن اون کارو بکن، نگاهش میکنم میگه کجا بودی تو همین دوران پاکی یه مدرسه منم نیومدی. راست نرفتم چون نمیشناختم، فرصت نبود. من خیلی چیزا بود، برای اینه این لیست بازه، برای اینه که باید شناخت پیدا کنی. من به لیستی رو که تهیه میکردم، خیلی موقعاش بعد خیلی موقعا تر، من لیست اولیه که تهیه کردم حالا چیز نداره، میتونم بگم نصف بیشترش امروز تغییر کرده، گذاشته شده و خیلی چیزا اضافه شده از گذشته ها. این به خاطر اینه که فرصتی بوده که بزرگ مهربون بهم داده و لیستم رو تکمیل کنم و داشته باشم و باز باشه. معتاد در حال وجودی همیشه باید آمادگی اینو داشته باشه که شناخت جدید از خسارتهایی که داری، شناخت جدید، بله من شناخت باید داری. میدونی حالا شاید به نظر بکنن افراطی بیاد، ولی من وقتی من به عنوان یه جنهی هم خسارت زدم، بینه زدم با رفتارهایی که انجام دادم، با خودخواهیهایی که انجام دادم، با رعایت نکردن، با من از آزادی بیبندوباری استفاده کردم سالها تو همین اینه. من اینه هم تو لیست جبران خسارت هم هست، به خاطر اینه که خدمت رو ول نمی کنم تو اینه، به خاطر زور، به خاطر سوء استفاده کردن از موقعیت عشقی که درم به وجود آورد و من ازش سوء استفاده کردم. همین برنامه خودمون، اینه هم جزء لیستم هست، امروز باورم این هستش و این اون چیزی هستش که نیاز دارم. من نیاز دارم اصلا بدون تهیه لیست امکان تجربه آرامش رو نخواهی کرد. برای من این چیزی انقدر روشن به نظر من شهامتی که نوشتن لیست هشت میتونه بهت بده تو خیلی از قسمت‌های زندگی کارایی خودش رو نشون خواهد داد، چون بدون تصویه حساب تعطیلی آنجلو تصویه حساب بوی خوب میاره، وگرنه مثل مرداب ممکنه از بیرون بگم به به پاکی، ولی بوی خوب نمیاد وقتی بو بکشن. تصویه حساب بوی خوب میاره که حالا اینو تو قسمت بعدیش حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. بنابراین شناخت از صدرمات و تهیه لیست تنها راهی اینه که مسیر روحانی رو هموار کنی واسه رسیدن به آرامش. مرسی مصطفی جون، خیلی ممنون فرصت شد.
مرسی، ممنون از شما آقا بابت بیان تجربتون. خب قسمت سوم کارگاهمون رو دوستان اگه لطف کنن کارگزاری کنید و آقا همین شما در جریان باش که این قسمت آخرش هم باز بعد از مشارکت دوستان انتهای کارگاه شما میگه جبران و چگونگی. مرسی مرسی. جبران، چگونگی و رهایی. یعنی اون چیزی که حالا توی تجربه دوستایی که لطف کردن و حمایت کردن، مشارکت کردن بود. و اون اتفاقی که توی این صدمه و توی این جبران خسارت ها و جبران همین صدمات قرار گیری من بیاد، همین رهایی است. ولی مسئله‌ای که هستش، یه صحبت از چگونگی میکنه که چگونگی این رهایی، اول اتفاقی که میفته توی جبران خسارت ها و صدماتی که من به عنوان عضو داشتم، یکی از موانعی که باعث میشه یه مقداری کرکری این صدمه‌های من بیاد پایین و از اول ورودم به NA اتفاق افتاد، همین خسارت نزدن و مصرف نکردم. چون من خیلی از قدم ها رو قبل از اینکه باهاشون آشنا بشم، ناخودآگاه اصول NA یه جوری بود که این فرصت رو در اختیار من قرار بود. مثل جبران خسارته، خسارت نزدن خودش بخشی از جبران خسارت بود. مثل قدم 11 که راجب دعا و مراقبه صحبت میکنه، که من از روز اول که به اومدن اون ارتباط با نیروی برتر رو به من معرفی کردن، حالا اصلا وارد قدم ها نشده بود. ولی من اول که با جبران، یعنی با خسارت نزدن و مصرف نکردن، این اتفاق افتاد. ولی چند تا مورد خیلی کوتاه به واسطه وقتی که دارم بگم. میدونی من این چگونگی رهایی، کاری که قراره انجام بدم بابت رها شدن خودم از بند اعتیادم، بابت خسارتهایی که زدم، خیلی نیاز، اولین چیزی که نیاز داشته به نظر من بهبودی شخصیه. چون من قبل از اینکه قدم های 1 تا 8 رو بردارم، نمیتونم بیارم جبران خسارت. چون یه اصل روحانی توی قدم 9 ازش صحبت میکنه به اسم موقعیت شناسی. این موقعیت شناسی، اولین موقعی که تو باید بابت این کار رو انجام بدی، یه ثبات بهبودیه. یعنی بتونی با مواجه بشی با اون اتفاقی که نمیدونم چند سال پیش، چند روز پیش، چند وقت پیش و باعث صدمه به طرف شدی. اشتباهات ما میدونی خیلی موقع ها فقط با یه ببخشید و معذرت خواهی حل نمیشه. خیلی موقع هستش من یه اشتباهی توی زندگیم اتفاق میفته و سالهای سال گردن یارو رو میگیره. یعنی من مثلا اولین چیزی که توی خانوادم اتفاق افتاد، راجب مسائل مالی و نمیدونم این قضیه ها، خیلی راحت کنار باهاش اومدن. ولی اینا چون یه جایگاهی خودشون توی محله و تو اون جامعه و اجتماعی که زندگی میکردیم، بیشتر از همه حرص آبروی رفته رو داشتن میخوردن، که این یه چیزیه که مثلا من نمیتونستم راجبش حرف بزنم. مالی رو میتونی پس بدی، نمیدونم خیلی جا میتونی خیلی کارا بکنی، ولی خیلی از حرکت ها نمیشه. یا چه میدونم، من با یکی از هم‌مصرفیام به خونوادی اینا خیلی جبران خسارت بده کار بودم، که اون دیگه بین ما نبود، اون خودش رو خودکشی کرده بود و اینا. و من دیدم مثلا مادر این آدمه هر وقت منو میبینه یه حس طلبکارانه از من داره که تو چرا هستی و چرا پسر من نیست. میدونی اون چگونگی رهایی خیلی به نظر من مهمه، که برای همین توی داستان جبران خسارت میگه که در مواقعی که دچار، یعنی استثناء اینجا قائل میشه که دچار صدمات شدیدتر و جدیدتر میشه، این کار رو انجام نده. چون من ثبات بهبودی رو باید داشته باشم. خسارتی که قرار، صدمه‌ای که زدم قراره برم جبران بکنم، مثل قسمت مالی، باید از لحاظ مالی به اونم همینجوری به یه ثبات رسیده باشم. نمیتونم بیام برم با جیب خالی با معذرت خواهی مردم رو قانع کنم، راضی کنم. و چگونگی این حرکت، کمکی که میخوای من خودم از برنامه میتونستم بگیرم، ارتباط خیلی دائمه. تو فرایند قدم ها این رابطه‌ای که تو با راهنمات داری هی شدیدتر میشه. تو قدم 4 و 5 خیلی بهتر میشه، تو قدم 6 و 7 خیلی باز به مراتب بهتر میشه، چون دیگه داری خودت رو قشنگ براش باز میکنی. و خیلی نیازی که تو این جبران خسارته این آدم کنارت باشه و چقدر ارتباط بیشتر بود، چون میدونی برای چه کاری داری میری و اونجا نمیدونم حرف مخالف میشنوی، نمیدونم متضاد با اون چیزی که تو رفتی دنبالش میشنوی. و خیلی موقع من دوباره بیماری فعال میشه و سروندشو میگیره، خیلی خسارت های جدید به بار بزنه. ولی توی اینجور زمانهای بودن یه اینجور آدمی کنارت خیلی کمک میکنه. و توی چگونگیش، راهنمایی، ثبات بهبودیه، اگه مالی، عاطفی یا هر چیزی هستش، از اون جهت یه مقداری تو چندتر باشه که بتونی بری این کار انجام بدی. چون نمیشه، میدونی من خیلی موقع ها یه تجربه رو خیلی کوتاه بگم. من رفتم مثلا برای یه جبران یه صدمه با یکی راجع به مسئله مالی، به حساب خودم مثلا 15 سال پیش این کارو کرده بودم، اون موقع که رفته بودم مثلا برای جبران خسارته، همون رقمم هم بردم برام جلو، گفت نه من نمیخواد، برو همونو بیا. تازه پولش هم جمع کردم، دیدم الان بعد 10 برابر بدم. و واقعیت اینه که من بابت یعنی قدم نو و جبران خسارت یکی از اون داستانهایی که باید براش برنامه‌ریزی داشته باشی و خیلی بیشتر از همه جاهای دیگه، چون یه کار عملیه، یه کاریه که میدونی نه با حرف زدن اتفاق میفته، نه من خیلی کنار گذاشتن و خاموش کردن اینجور داستانا برام راحت تره تا روبرو شدن باهاش. ولی قضیه‌ای که هستش همین رهاییه، قضیه‌ای که هستش من میخوام اون باری رو که رو دوشمه بذارم زمین. من میدونی مثل یه ماشین باربرم و یه ظرفیتی دارم و هر روز از در و دیوار و جامعه و اقتصاد و کار و اینا روی من هی مشکلات میاد و من نیاز به خالی کردن اینو دارم. اگر بخوام این کارو نکنم زیر بار این مشکلات از بین میره. من با یه جلسه اومدم، با یه مشارکت کردم، با یه جبران خسارت کردم، با یه نمیدونم الگو عوض کردن توی زندگیم، این فرصت رو به خودم میدم که رهایی رو بتونم احساس بکنم، نه برای اینکه بیشتر درگیر باشم. و مسیری که هستش تجربه خود اعضایی که این کارو کردن خیلی کمک میکنه و خیلی ارتباطات خیلی خوبی به وجود میاره که بتونیم صمیمیت بیشتری و اینکه من دوباره توی این مسیر مثل بقیه قسمت‌هایی که توی انی بودم تنها نیستم و کنار شما میتونم تجربه‌ای رو که خیلی از دوستان من تجربه کردن من دوباره اون کارو انجام ندم و این فرصت رو برای من به وجود میاره. برام خیلی ممنونم. این قسمت بعدیمون رو ما یه 20 دقیقه زمان مشارکت داریم، یعنی تا 7 و 10 دقیقه 7 و 12 دقیقه اینا بعد دوستمون آقا همین تجربهش رو میگه. خب امیر خان میکروفونتون بازه، بفرمایید و تشکر از اینکه مشارکت منم گوش دادید. بفرمایید.
مرسی عزیزم، سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر. سلام که مرسی از ممنون هستید و من در کنار شما دارم به تجربه های جدید و به آگاهی های جدید میرسم. چون این آیتم هایی که عنوان کرده بودیم، تشکر میکنم از کمیته خدماتی، مسئولیت های فردی و صدماتی که زدیم و جبران یا رهایی. من یه دیالوگم رو میخوام بگم توی، خواهش میکنم که اگر 3 دقیقه من گذشت دوستان وقت نگهدار یه دقیقه وقت بیشتر برم. بیشترین خسارتی که من تو زندگیم زدم در زمان پاکیم، الان نزدیک 2 دهه هست که پاک هستم، اما من از اول خونه فرار بودم. بعد از اینکه حالا پاک شدم و حالا پاکی مورد مقبولشون نبود یا هرچی من مسیر خودم رو طی میکردم تا یه جایی که خسته شدم و باز هم از خونه زدم بیرون با انتخاب که هیچ موقع دیگه تو اون خونه بر نمیگردم. و این اتفاق هم افتاده و الان من مدت 2 سال خونه مادرم زندگی میکنم. در پی این قضایا خب من یه رابطه دیگری شروع کردم، با یه دوست دیگری نزدیک شدم و خواستم باهاش زندگی جدیدی رو بسازم جز اون بیعقلی های عجیب و غریبی که چه پاکی انجام میشه. و خانواده هم متوجه شدم، خیلی رو راست من به خانواده گفتم که من انتخاب جدیدی کردم و اون انتخاب گذشته من کارآمد نیست و تمایل دارم این قضیه تموم بشه. گرچه هم ممکنه که چکم کرده بودم با آگاهی یا با اصول روحانی، در صورت امکان ادامه اون زندگی وجود نداشت. رفتم جلو و حالا تو داستان ارتباطم هم شکست خوردم و الان اومدم خونه مادرم زندگی میکنم. چند روز پیش دختر بزرگ خانم مهندس اومد پیش من، گفت بابا، گفتم برنه بفرمه، گفت من ماشین میخوام. گفتم چرا، چطور باشه، اولی اولویت زندگی من اینکه برای تو ماشین بخرم. گفتش که تو عشق و حال تو از 17 سالگی گواهینامه نداشتی ماشین داشتی، آمار تو دارم. من الان 26 سالمه و من ماشین میخوام. گفتم بابا الان شرایطشو ندارم، اما در اولین فرصت برای شما یه ماشین تهیه میکنم و تو خیالت راحت باشی. نمیکنی چی به من گفت؟ در اومد گفتش که من علارغم این که سلولی به دخترم اعتماد دارم، و میشناسمش و میدونم که توی چه دامانی بزرگ شده، در اومد گفتش که بابا منم مثل شما باشم. گفتم یعنی چی بابا؟ گفتش که یعنی منم برم یه دوستی رو خودم انتخاب بکنم برام ماشین بخره. یه ترور شخصیت سنگینی به من زد. حال منو شدیداً بد کرد. علی‌رغم اینکه به نسبت به دخترم اعتماد کامل دارم، اما این خسارت رو من زده بودم. این جبران رهایی یا اون اقدام و عمل، میدونی یه جوری، حالا چند روز دارم فکر میکنم این ترس از اصلاح اومده سراغم، چجور رابطه رو درست بکنم. ترس اصلاح خیلی داره منو این روزا منو به فکر را داشته، که حالا من خودم یه انعی قدیمی میدونم، یه عضو میدونم، آره یه کارایی میکنم، حالا مشغولیاتی بر خودم حتی تو خدمات دارم، اما به عنوان یه نفری که داستان رهایی رو باید تجربه بکنه الان کمیت خودم لنگ شده. گرچند که سن پاکی هی بره بالا هیچ فرقی هم نمی کنه، اصلا ربطی هم نداره به این قضیه، اما ما کجا و چگونه میتونیم به خودمون چه صدماتی رو بزنیم و حالا کاسه چکنم دست بگیریم یا ترس از اصلاح بیاد سراغمون که نتونیم رو خودمون خودم عرض میکنم این توانایی رو از من بگیره که بتونم رو خودم بیشتر کار بکنم تا بتونم این رابطه رو اصلاح بکنم، این رابطه رو درست بکنم، حداقل از این خونه از این لونه گزیده نشم، چون بچه منه و من به عنوان یه معتاد امروز میپذیرم امیرم معتادم که خیلی آمادگی شدید دارم که زندگی آشفته بکنم و کاسه چکنم دست بگیرم. مرسی حرفامو شنیدید. متشکرم.
مرسی امیر جان، متشکرم از بیان تجربت. علی آقا میکروفونتون بازه، بفرمایید.
سلام، وقت بخیر علی معتاد.
سلام
علی، خسته نباشین. خدا قوت خدمتگزارای گل. خیلی دوستاشون تو سرویس بودم، نتونستم چگونگی نوع خسارتی که زدیم یا صدماتی که زدیم به دیگران و برای مایستی توی برای جبران یا رهایی خیلی زمان میبره، خیلی شاید برای مصادر یا شاید برای شما ساده باشه. موارد ما به همونجور که قدم های ما شخصیه، برای هر کسی یک درک میتونه داشته باشه، برای ما اینجوریه. ما خودم وقتی با این واقعیت میخوام روبرو بشم، هیچ موقع از یک شخص سالس استفاده نمی کنم توی جبران خسارت، هیچ موقع این کار نکردم. مثلا که مثلا حالا جبران خسارت چی مالی یا چیزی انجام داده باشه، و یک تعریف ما برای خودم دارم. مثلا به صورت خیلی ساده نمیگم زمان گذشته که دزدیایی کردم یا کارهای چیز زده، حالا اون فرایند بسترسازی هست، موقع شناسی هست، اصلاح و ترمیم، اینا همه به قول معروف از قدم 1 تا 8 تا 9 آمدیم داریم انجام میدیم یا در حال انجام هستیم. یه چیز هست، ما خیلی ساده میگم که یه پول قرض کردم از کسی و اینو بهش دیرتر از موعد یا هنوز ندادم، آیا به جسمش صدمه زدم؟ آیا از لحاظ عاطفی فکرش درگیر کردم؟ اعتمادش به دیگران سلبش کردم یا نه؟ وقتی کسی فکرش درگیر باشه فقط با خاطر یک پول از دادن و گرفتن و سلب اعتماد از ما و دیگران بشه، از لحاظ عاطفی وقتی فکرش درگیر بشه همش حس جوش میذاره، همش شرایطی چیز میکنه. مثلا چند سال پیش که ما یه پول گرفته باشه، تو الان خب این پول شاید دوباره و سه برابر چجوری میتونم پرداخت کنم، و فکر این که خب اگه ما یه مقدار نگه می‌داشتم شرایط بهتر میشد، پس از لحاظ فکری به جسمش ضرر میخوره، از لحاظ مالی دچار مورد شکست واقع شده. پس ما میگم یک جبران خسارت به صورت ساده از 3 تا جنبه درگیر میشه، نه یک جنبه. این فقط یک پول قرض گرفتن بود. حالا اگر ما خسارت های زدم در زمان گذشته، چه در زمان بهبودی که دوستان لطف کردن گفتن، اینا چجوری میخواد اصلاح یا ترمیم بشه، اینا میخواد چجوری به قول معروف چیز بشه که ما بیام در موردش پیشونم با راهنمام یک تراز ببینستم دوباره باز بررسیش بکنم و دنبال راه حلاش بشه. خیلی از مواردی که ما بهش مشکل خوردم موارد پیچیده بود، چون شرایط باعث میشد خیلی از موقعیت های اجتماعی یا کاری یا خانوادگی و از دست بودم. توانایی روبرو شدن با اینا نبود، نه اینکه احساس گناه خجالت داشته باشم، نه اینکه توانایی چیز نداشته باشم. شاید بخشش همون توانایی مالی بود، شاید بخشش همون ترسه بود. ولی من گفتم اگه مثلا این مورد با راهنما مثلا در میون بود، شما اگه برام این جبران خسارت انجام بدم، شاید باورهای مثلا پدرم در اون زمان از بین میرفت. اگه یک سری چیزا رو عنوان میکردم، موقعیتی که اونجا داشتم از بین میرفت، صدمه شدیدتری به خودم و خانوادم میخورد. پس اون موقع شناسی گذشت زمان خیلی بهم کمک میکنه که تا وقت خودش، من میگم تا زمانی که جایگاه خودم نشناختم و نتونستم به قول شما به اون توانایی مالی برسم، چونه میتونم برم یک ببخشیم بشیم زن خود. ممنونم وقت دادید، تشکر.
مرسی، ممنون علی جان از شما. آقای رج بفرمایید، میکروفونتون بازه.
آقا سلام.
باشم
هم یه مستقبین.
بله بله صدا هست.
خب سلام، اسم من ایرج معتاد هستم. خیلی خوشحالم تو این کارگاه دوباره حضور پیدا کردم. از تک تکتون تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار همه قرار دادی که بتونیم بیایم. حالا از فردا ما که از همین امروز دیگه تعطیل کردیم، نشستیم تو خونه تکون نمیخوریم، یعنی جونمون رو دیگه تازه یاد گرفتیم. همین جبران خسارت شاید امروز به همین موضوع هم میخوره که من یاد گرفتم نه به خودم دیگه خسارت بزنم، نه باعث بشم دیگران خسارت از من ببینم. من یادمه سری اول یا دوم بود که با راهنما قدم کار کردیم، قرار شد برم یه جبران خسارت که در میون گذاشته بودم باش برم انجام بدم تو محیط کارم. رفتم بیشه اون شخصی که این اتفاق افتاده و اون هیچ اطلاعی نداشتش، فقط اینو خودم میدونستم که من تو زمان شاگردی که جایی که کار میکردم بابت جنسی که رفتم واسه استان بگیرم یه مقدار جنس اضافه از این بابا تو انبارش برداشت. خب چند سال گذشتش، بعد که من رفتم پیشش رو گفتم دیگه نه اسم مواد آوردم نه اسم چیزی آوردم، تجربی که راهنما و اصول تو قدم ها یاد گرفتم، گفتم یه همچین اتفاقی افتاده. من زمانی که شاگرد بودم بیشه فلانی آجی یه همچین کاری کردم، این آدمه یه سرش انداخت با این 5 ثانیه مکس کرد، گفت الان حالت بده؟ گفتم آره. گفت تأسف داره میخوای؟ گفت آره. گفت حالا میخوای چیکار کنی؟ گفتم میخوام پرداختش کنم. تو جیبم هم همون مبلغ و تو یه جیب دیگه من مبلغ چند برابر گذاشته بودم طبق راهنمایی که راهنمام کرده بود. با همون چیزی رو که همون مبلغ رو اون سال این کار کردی همون رو برده بیار هر موقع تونستی. یعنی این کار رو که با من کردش انقدر این اعتماد به نفس من رو برد بالا، انقدر حال خوب من رو خوب کرد که من یه چیزی متوجه شدم، پیش خودم برگشتم گفتم فلانی اصلا من فکر میکنم اینه هستم، این از من اینه تر دسته که اصلا یه آدم عادی بود. همونجا در آوردم اون مبلغی رو که شاید مال 15 سال پیش بود دادم بهش و اومدم بیرون و زنگ زدم درجه واسه راهنما. گفتم از یه همچی اتفاقی افتاد، ازت تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادی و این کمک حال من شدی که این اعتماد به نفس رو که من به دست آوردم. گفت چه حالی داری؟ گفتم یه اتفاق واسه من افتاد. تو پاکیم هم چند سال پیش همچی اتفاقی افتاد، یه جنسی واسه کسی که باش همکاری میکنی، خب ایران نیستش، جنس رو من واسهش فروختم به واسطه اینکه امینش بودم و یه مبلغ هنگفتی و اقبال اون جنس من بیشتر فروخته بودم و گذاشتم توی جیبم. نشستم صحبت کردم، دو چهار کردم با خودم، دیدم اگه قرار باشه خب این برمیگرده به همون جبران خسارته. قرار نیستش کسی تا بخواد بفهمه به من بگه تو این کارو کردی. خب من میتونم امروز به این درک رسیدم که این کارو خودم میتونم انجام بدم، پس چه بهتره که امروز من این کار رو انجام بدم. قرار نیست که کسی مطمئنه بگه و این کار میتونه به من کمک کنه بر مبنای که من جیب خودم رو نگاه کنم، وقتم رو نگاه کنم، توانم رو نگاه کنم. خیلی مواقع هم هست خیلی جبران خسارت رو من نرفتم انجام بدم. قرار نیست متوجه بشن که مثلا من امروز دوباره باعث این بشم یه خسارت جدیدی بزنم. مرسی مصطفی جون که این وقت در اختیار منم قرار دادی. مرسی.
مرسی راد جان، ممنون از شما که اجراات بیان کردید. آقا بزاد بفرمایید.
بزن اصلا یه معتاد، مرسی از آمید که اومد و بحث رو باز کرد و مرسی از آقای مصطفی که واقعا خیلی قشنگ توضیح داد و بچه هایی که توی کارگاه شرکت کردن. منم یه سری به قول معروف احساساتی شدم، یاد اون زمان افتادم که باید میرفتم جبران خسارت میکردم و خیلی برام سخت بود و تمایل نداشتم واقعا. بعد که دیگه باید کار میکردم، خب چون قسمت بعدی رهایی دیگه، چون ما قول آرامش میدن که ما قید گذشته راحت میخوایم بشیم و یه شکلی از عذاب وجدانی که گذشته کشیدیم و پشیمانی و تأسفی که داشتیم میخوایم در بیایم، پس باید یه کاری کرد. یه مدارم خب شهامت هم میخواد دیگه، ولی خب وقتی که من اینو میخواستم کار کنم، خب یه سری افرادی که من صدمه زده بودم از دنیا رفته بودن واقعا و نمیتونستم کاری انجام بدم. و جالب بود که راهنمای گفت که جبران خسارت میتونی توی نوشته انجام بدی و بری روی قبرستان و اینو اونجا چیز کنی، بذاری یه جای دفنش کنی. یا کسانی که زنده بودن جبران خسارتی که مثلا میخواستم انجام بدم، میتونست به اونا خسارت بیشتری بزنه. واقعا کسی بود که ازدواج کرده بود، بچه داشت و اصلا اون حادثه و یا اتفاقات دیگه به فراموشی سپرده بود. یا جبران خسارتی که از سازمان ها بود، مثلا من از یه جایی دزدی کرده بودم و من میرفتم اونجا، چطوری میشد جبران خسارت کرد؟ به من گفت که تو میتونی همون مبلغ رو مثلا به یه مؤسسه خیریه بدی، به یه شکلی به یه شکل میتونی جبران خسارت کنی. ولی بالاترین جبران خسارتی که من انجام دادم، یعنی انجام کامل ندادم، هنوزم درگیرش هستم، خسارت عاطفیه که واقعا به کسایی که نزدیکترین من بودن انجام دادم، یعنی به زن و بچه هم. و بخشیش هم باور کنیم توی بهبودی بود. یعنی ما وقتی که اومده بودم توی بهبودی، انقدر تحت تاثیر انجمن قرار گرفته بودم و ای که این پاک بودن و زندگی جدید و چند دستی چسبیده بودم که اصلا اونا رو نمیدیدم. تمام روز رو من کار میکردم، شبم که میومدم جلسه، و اینا تو زندگی من نبودن، در حالی که واقعا من احتیاج داشتم. و اگرم مثلا می اومدم با تمام اون افکاری که با خودم داشتم، افکاری که از بیرون داشتم، تو روز درگیری هایی که ذهنی سر کار داشتم، اونا رو می آوردم توی خونه و خیلی هم واقعی می‌بینی با بیان کردن اونا، یایی که روحیه که او کار روی من گذاشته بود روی اونا تاثیر منفی می‌ذاشتم. مثل کسی که با یه کت خیس یا یه کفش گلی از بیرون میاد، باید کت کفش تو بذاری بیرون، واقعا زندگی خصوصی تو از زندگی که از بیرون داری با مردم تفکیک کنی. من این تفکیک رو یاد نگرفته بودم، به خاطر عدم این تفکیک خیلی به اینا خسارت دادم چشم، و باعث شدم که بخشی از این بار رو اینا خالی کنم و شروع کردم به جبران خسارت. و خیلی از این مواقع متوجه شدم که بخشیشو واقعا میشه جبران کرد، ولی بخشیشو نمیشه. یعنی یه جورایی به احتیاج به یه زمان طولانی داره که باید ممارست و پشتکار داشته باشی توی کار. مرسی، سپاسگزارم.
مرسی حافظات. خب آقا جد شما بفرمایید و دوستمون آقا سینا آخر نفر، فقط لطف کنید بحث رو رعایت کنید که
پایان کارگاه دوستمون آقا همین بتیم. به نام خدا، حجتم معتاد، خسته نباشید مصطفی جون، ممنون که وقت دیداش. ببین مسئله خسارت هایی که صحبت میشه ازش، من استاد خسارت زدن از ابتدای بچگیم بودم. یعنی از بچگی که مدرسه میرفتیم با دوستان، زنگ خونه ها رو میزدیم، دخترهای مردم رو انگولک میکردیم، همینطوری بچه ها رو به جون هم دیگه مینداختیم. من نمیدونم مثلا زندگیم الان داشتم فکرشو میکردم، از ابتدا تا همین الان که حسارم رو بلکنی خسارت میزنم. ببین چیزی که هستش، من اومدم راننده شدم، رانندگی ولد، آقا بپیچین ور بپیچون ور، اینو اذیت کن اونو اذیت کن، اصلا داستان مسئله این بودش زمان مصرفمون که بودش، میگفتیم آقا کسی که اصلا عشق و حال نکنه بره بمیره، چی واسه چی زندگی میکنه این، مثل خر و یابو و فلان بخوری و بخوابی و فلان کنی و تموم بشه. یعنی اصلا مفهوم زندگی کردن و ولد نبودم. مثلا با بچه‌هایی که متأهل بودن، این خود من میگفتم سر زن و اسم مار له کرد،
یعنی این مار لهش کنی که شکل نگیره، شکل بگیره زدت، شکل بگیره زدت. یعنی این بود، شده بود منطق من، این شده بود زندگی من. بعد چهار رو تشویق میکردم، شاگردهایی داشتم واسه مصرف مواد، فلان، تشکیلات، کارهایی کردیم که باعث جون دوستانمون شد. یعنی مرد بابا، مرد با کارهایی که من میذاشتم جلوش. آقا این کارو کنیم، کارو کنیم، کار نکن. تا اومدیم تو برنامه، تو اومدیم تو این برنامه از ابتدا که ما اصلا خسارت مسارت حالیمون نبود، ولی چیزی که هستش الان بعد خسارت زدن میبینم آقا زندگی من تا امروز همش خسارت زدنه به خودم، اطرافیان. اومدیم تو برنامه خود شل کرد، میبینیم آقا رهایی چیه، آرامش چیه، زندگی کردن درست چیه. اینا رو یواش یواش داریم پیدا میکنیم. بعد نمیدونم نزدیک به 2 دهه داریم میشیم، 16 ساله. ولی چیزی که هستش الانم که من با اصول برنامه زندگی نکنم، خدا وکیلی بهترین خسارت زنم، بهترین خسارت زنم. همین امروز من با مثال مثلا رفتیم آقا به سلامتی خودمون اهمیت بدیم، به خودمون خسارت نزنیم، با ماکس و فلان و این حرفا رفتیم کجا دوز دوممون رو تزریق کنیم. آقا رفتیم دیدیم 200 نفر جلومون، ما افسرمون رو انداختیم اینجایی که داشتن خروج می شدن ورود شدیم، 20% نشستیم رو صندلی. بعدش هم حالمون خراب شد که چرا با حق این همه بنده خدا رو خوردیم، خدایا چرا این کاری کردیم. ببین چیزی که هستش با اصول که من تو زندگی از ابتدای زندگی، یعنی اون قدم 1 و 2 و 3 و بیا تا اون 8 و 9 رو که بخوای اجرا کنی، اینه که چی؟ باید مراقب خودت باشی روزانه. بعد این نوع تراز خودتو بگیری. من الان آقا جلوه حدود 100 نفر دارم اقرار میکنم آقا دودره کردم امروز رفتم، یعنی 2 دقیقه نشد من واکسنمو زدم، 2 دقیقه نشد. خب این خسارت زدن دیگه، حق دیگران رو خوردن دیگه، اینو دیگه به علم آگاهی متوجه میشم. ولی چیزی که هستش با اصول بتونم زندگی کنم، بتونم با راهنما مشورت کنم، بتونم مطالعه کنم، یعنی این کارهای روزمره برنامگیمو انجام بدم، کمتر خسارت بزنم، کمتر. من خودم میدونم آدم خطرناکیم برای خودم، خانوادم، چون که من آدم لذت جویم. غافل بشی دوست دارم آقا 2 تا 3 تا جنس مخالف بغل دستم باشه، دوست دارم درآمدم آنچنانی باشه، همه اینا رو میزنم تو خاکی که بخوام این کارا رو انجام بدم دیگه. اینا هنوز 2 مرتبه میشه مسبب چی؟ خسارت زدن من. این کارا رو که نکنم، الان مصطفی چیز جالبی صحبت کرد، گفتش آقا تنها کاری که میشه کنیم که دیگه خسارت نزنیم. من شاید این 16 ساله 10 تا جبران خسارت درست حسابی نکنم، چون که نمیتونم. خونه بابا من با اصله رفتم اول انقلاب، آقا سرقت چه جوری من اون پیر زن و پیر مرد بخوام دلشون رو به دست بیارم، بگیرن که اصلا میگیرن میکنم اون تو. ولی چیزی که هستش با اصول که زندگی کنم، ایشالله با امید خدا بتونم روش زندگی کردن و یواش یواش تغییر بدم، بتونم اون رهاییه، اون آرامشه، اون شاد بودن رو تو زندگیم پیاده کنم. و دیگه صحبتی دیگه هم ندارم. مصطفی جون وقت کمه، مرسی که وقت دادی.
مرسی.
سلام دوستان، من سینا هستم، معتاد. تشکر ویژه میکنم از خودت مصطفی جان و تمام اعضای خدمتگزاران ناحیه یوکی که این فرصت رو برای بهبودی من سینا به وجود آوردی، همینطور از دوست عزیزمون آقا حمید و خدمات ارزندش تو شورای منطقه 1. مرسی. راجع به این قسمت، خیلی از اعضا به نظر من، حالا تجربه شخصی من اینه که فکر میکنن وقتی وارد قدم 4 میشن و 5 میشن، ما میاییم یک سری چیزها رو میبخشیم، یه سری رنجشامونو، و بعدا دیگه باشون دوست میشیم، مثلا مثل پدر، مثل مادر، مثلا عمو، دایی، خاله، هر کسی. ولی حالا خیلی کوتاه بگم تو وقتی کمون در عرض 1 دقیقه، ولی یه چیزی که خیلی جالبه میاد تو قدم 8 و 9، ما یاد میگیریم یه سوال خیلی جالبی داره میاد به ما، میگه آیا من جبران خسارتی بدهکار هستم که طرف مقابلم هم به من خسارت زده باشه؟ آیا جبران خسارتی بدهکارم که رنجشم داشته باشم؟ عمق انقلاب روحانی برای من معتاد اونجا به وجود میاد که من میرم از یک کسی جبران خسارت میکنم که اونم به من خسارت زده، ازش رنجش دارم، از پدرم، از مادرم رنجش دارم که چرا برادر منو ترجیح داد، چرا فلانو ترجیح داد، اتفاقا دوستامون خیلی قشنگ گفت، یه لحظه من رفتم تو چیزش که گفت من فرزند کوچک بودم، حالا من فرزند بزرگ بودم، همیشه به برادر کوچکم و محبتایی که اطرافیان بهش میکردن حسادت میکردم و همیشه ازش متنفر بودم از بچگی، و الان که نگاه میکنم میبینم که چقدر من ازش پدر مادرم رنجش دارم، ولی تو قدم 89 که رفتم از این آدمایی که رنجش داشتم جبران خسارت کردن چقدر به من کمک شد. حداقل نمیتونم بگم بخشیدم، ولی دوچار رهایی شدم، رهایی که تو این قسمت ازش اسم برده. دوستان خیلی ممنونم، مصطفی جان ممنونم، مرسی که این وقت رو در اختیارم قرار دادی، تشکر.
مرسی سینا جان، متشکرم از شما. خب آقا حمید، خدمت شما، جلسه از شماست تا ساعت 7 و نیم، بفهم.
خب مرسی، خسته نباشید. من تجربه بچه ها تشکر میکنم. بالاخره شرایط من میدونم که شرایط کشش واسه معتاد همین حدود یک ساعت و نیم دو ساعت هستش. الان هم آخر جلسه هستش و یه رو پسته قش تعمل بفرمایین. به نظرم میاد که یه اون چیزی هستش که جمع بندی بده انشاءالله. خدمت رو دارم، تشکر میکنم. بعد این بخش جبران چگونگی رهایی، بخش سوم موضوع کارگاه امروزه، و بخش نهایی در واقع از نظر چجوری به سرانجام برسونیم این مراحلی که گذروندیم و این لیستی که در واقع تهیه شده و باید چه کارهای انجام بشه. میدونید برنامه NA صحبت از عمل کرده، صحبت از اینه که دیگه توی زندگی به عنوان یک معتاد، چون معتاد با هر رافی خوب زیاد بلده، در واقع گفتشنود کلگی زیاده و آشفتگی و خودمشغولگی زیادی داره و بیشتر تو مخش حلاجی میکنه و آخرش هم نتیجهش به ترسا میرسه و به یخزدگی کله و حرکت میرسه. برای من که اینجوری بوده و من تجربه بارها بارها تکرار این یخزدگی مغزمو داشتم. وقتی صحبت از چگونگی عملکرد میشه و حرکت کردن میشه، جبران خسارت توان حرکت، احتیاج به توان حرکتی قوی داره برای من اینجوری، و هیچ چیزی مثل بیداری روحانی برای جبران خسارت کارایی نداره. چرا کوله باری؟ میدونی صحبت از بیداری روحانی منظور از تکمیل شدن نیست، برای من اینجوری نیست. بیدار شدن یعنی اعتماد کردن به مسیر، به مسیری که انتخاب کردی و تا امروزه نتیجهش اومده توی زندگی، توی شخصیتت، توی منشه، توی رفتارات، به مرور زمان توی تأثیراتی که گذاشته توی شخصیت و این هستش. برای همینه که وقتی حرکت میخوای بکنی و بیدار شدن روحانی نیاز هستش تا این کارو بکنی. خب اونجا صحبت از تعیلیت شد که گفتم به چه شرایطی و چه روشنبینه میخواد و چقدر ایمان قوی میخواد. تعیلیست شرایطی رو که من نقش عمده توی خسارت بهش داشتم و مدت زمانی طول میکشه تا کاملا متوجه شم که چه چیزی در من. حالا تمام اینا اومد، تا مهمترین جبران خسارت چیز شرایط اینه که باید با اینا روبرو بشی و باید اینا رو از سرات برداری، چون برای رسیدن به آرامش جز تصفیه حساب راهی وجود نداره. باید اینا جبران بشه به هر شرایطی که هستش. البته زمان مهم به نظر من نیست. من میتونم بگم دو سوم جبران خسارتامو در دوم بهبودیم انجام دادم. اینم به خاطر شیطنتای مغزی، شیطنتای روحی که تو شخصیت من هستش. عقب نختم هری دیدم نه بابا گربه‌گیری باید انجام بدی آقای حمید خان، چاره ای نداری. بازم اگه میخوای روحت آروم تر باشه باید باشه، چون من اینجا اومدم وقت تلف نکنم، باید رو هم آروم بشه. اگر نه که اگه قرار باشه همون آشفتگی رو داشته باشه، خب چرا درد سردش رو شما زندگی گذشته رو ادامه میدادم دیگه. دیگه یه بارم راست با خودم صادقانه زندگی کنم و بیام بدم و باقی این زندگی که برام مونده رو بتونم تو آرامش زندگی کنم. و این اون چیزیه که من نیاز دارم. جبران خسارت بعد از شناختی که پیدا میکنی، مهمترین بخشش اینه که برای من اینجوری بود که چه طبقه بندی بکنم برای رشد روحانی. من باید تصفیه حساب. اولین اتفاقی که افتاد، من با تغییر کردن روحیه، با بیدار شدن درونم و تغییراتی که به وجود اومد از نظر درونی به من و یه بیدار شدن عشق درم بیدار شد، میتونم بگم که فهمیدم که جبران خسارت باید از خودم شروع شده. چرا؟ چون من با آدم گذشته و شخصیت گذشته نمیتونم تجربه های جدید و جبران خسارت های جدید بکنم. نمیتونم گذشتم و برم دنبالش واسه رد کردنش. تصفیه حساب نمیتونم بکنم. و این چیزی نبود جز تمرکز روی اصولی که برنامه افتاد. روش زندگی کردن روی که برنامه از طریق اصول و ارتباط های الگویی که بچه های و اعضای دوسته بهبودی داشتن کمک هم کرد، راه نمان باید تونستم الگوهای رفتاری جدید انتخاب بکنم و رفتارم شروع کرد به تغییر کردن. توی رابطه هم سوء استفاده ها کم رنگ تر شد، دزدی ها کم کم رنگ باخته شد. توی رفتار هم خشم و عصبانیت هم جز آخر مراحلی بود که کم 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 رنگ شد. دست برداشتن از خودخواهی هم به مرور زمان کمتر شد و همه اینا بود. من تا میدونی جسارت روبرو شدن با یه سری خسارت ها رو خیلی کم داشتم. مثل مثلا خسارت روحی که به مادرم و هم خونم زده بودم و به خانواده خواهرم و خیلی از کسای دیگه زده بودم. اینا خیلی سخت بود. مادیات میتونم بگم چیز بود، چون مادیات تاونشو داده بودم. مثلا قرار بوده زندانی برم، قرار بوده فوشی بخورم، قرار بوده پرداختی بکنم، قرار بوده حقارتی بکشم. چون به نظر من جبران خسارت ممکنه حقارت رو به معنای بالا تجربه بکنی. برای من اینجوریه. یکی دو تا جبران خسارتم میگه حقارت بدی رو تجربه کردم، ولی لازم بود. این باعث شد که بزرگ شم، بفهمم که چقدر میتونه خسارت ها آدم ها رو داشته باشه، ولی تغییر روی اونا با من توی زندگی به من خیلی کمک کرد بزرگ شدن. میدونی حقارت کشیدن تو رو میترسونه از خسارت و آدمای مجدد. و بخشیدن خیلی از آدم ها تو فکر میکردی و اصلا آدم های خوبی نیستن، وقتی بخشیدن منو توی رابطه هاشون، فهمیدم در مورد آدم ها قضاوت نباید. جبران خسارت میدونی خیلی جالب بود. وقت من کسایی رو که کنارم زندگی کردم و منو با تمام تلخی ها و شیرینی ها دوست داشتن، کنار من زندگی کرده بودن، وقت منو نیاز داشتن، محبت منو نیاز داشتن. و من بازم اینو تو پاکی ازشون دریغ کرده بودم. اینی که من خیلی جالبه، من جبران خسارت چرا لیست بازه؟ چون میتونی به طور مستمر ازش استفاده کنی. من بارها و بارها از نزدیکام جبران خسارت کردم. مثلا هم خونه هم، مثلا خانواده هم، مثل پسرم جبران خسارت های مختلف کردم. امروز رابطه نزدیکی داریم تو خیلی شرایط با دوستان نزدیک. سعی میکنم خودخواهیم رو توی رابطه ها بکشم کنار، تو رابطه ها میگیشم کنه. و چقدر خوبه، میشه ارتباط صمیمی‌تر باشه. من خیلی جا گرگ اعتیادم میخواد به بیدار شه. یه واقعیت این، من به نظر من خوابیده است، بیدار محل از ممکنه بیدار شه. من هر موقع که انتخابم بهبودی نباشه امکان بیدار شدن این گرگ وجود داره و این رسمش رو من میفهمم و زوزه کشان تو روی من تأثیر داره. بنابراین جبران خسارت، شهامتی رو که به خرج میدی، شجاعت رو به جلو رفتن رو بهت میده. زانوات قوت جدید میگیره. به نظر من جبران خسارت قوتیه که توی همه وجود تو به وجود میاد برای اینکه بری به سمت آزادی آرامش. تو از بند ترساد، از بند خجالت و شرماد رها میکنی. به نظر من وقتی با مقتدرانه میری دنبال جبران خسارت، بخش شرم و گناه بیماری اعتیاد تو کمرنگتر میشه. برای من این اتفاق افتاد، چون شرم و گناه برای من اینجوریه، یه مبحثیه توی اعتیاد. شرم و گناه بازدارنده، بازدارنده برای رسیدن به آزادی آرامشه. وقتی با شهامت روبرو میشی، این احساس درت کمرنگ میشه و خودتو بهتر دوست داری، شهامتتو دوست داری. من شجاعت و شهامتی که بعد جبران خسارت درم بیدار شد خیلی دوست دارم، عاشقشم، چون تو تخم چشما نگاه میکنم، حرکت میکنم، قدم هم محکمتر برمیدارم، ثبات شخصیتیم ثابتتر شده. اینو من نیاز دارم واسه رفتن به جلو، واسه درک دنیای جدید، واسه بیدار شدن شعف جدید تو روحیه. اینو لازم دارم، شادی درون نیاز دارم، قرص بودن، راست بودن قامت درونم رو باید داشته باشم و هیچ چیزی جز این نیست و جبران خسارت باشه. باید بشناس جبران خسارت ادامه روشنبینی که تو قدم هشت تو توی نوع احتیاج داری. باید بشناسی داری چی کار میکنی، باید آمادگی کامل داشته باشی، یه روحیه با ایمان، آمادگی عکس العمل هر چیزی رو توی جبران خسارت صادقانه میتونه بهت بده. به این خیلی جالبه. وقتی من صادقانه، یکیش اینجوری بود، حالا سخته، من با یه خواهر بزرگم که خواهر اولم بودم، من تحت آقایی بودم و چقدر سوء استفاده کردم از موقعیت اجتماعی و احساسی و محبت این آدم. وقتی رفتم از بزرگی رو بهم یاد داد، وقتی رفتم از جبران خسارت کنم، وقتی شروع کردم به خطاهام، خودش این برانبر میزد که نشنبه، اصلا دوست نداشت اشتباهات منو بشنبه و خودش رو نه حرف رو عوض میکرد. اینقدر احساس بزرگی رو تو وجود این آدم و چقدر تاثیر و چقدر خوبه برای کسی که میخواد قلب زیبا داشته باشه. جبران خسارت خیلی کمک میکنه. اصلا معتاد بدون بیدار شدن عشق، بدون حرکتی که با محبت تو هم نباشه، نمیتونه زندگی جدید رو تجربه بکنه، تعارف نداره. این یه واقعیته و جبران خسارت بعد از شناخت انجام دادن، بزرگ شدن شهامت و رسیدن به آرامش تنها راه تداوم بهبودی آرامشه. من چون میدونم وقت نداریم، سعی میکنم جمع‌بندیش کردم، امیدوارم که حق مطلب ادا شده باشه. بازم هر شرایطی باشه دوست دارم هم در کنار شما باشم، هم از این کارگاه و گروه و خدمتگزارا کمک چیزی از دستم بر بیاد، به عنوان یک خدمتگزار همیشه آماده اینه در خدمتم. همتون رو دوست دارم، عاشق همتون هم هستم. مرسی مصطفی جون، دست درد.
خیلی ممنون، مرسی از شما آقا حمید، متشکر از همتون بابت حضورتون تو این جلسه و تشکر میکنم از خدمتگزارهای این گروه بابت این به وجود آوردن این فضا و فرصت خدمتی که به من دادین. انشالله توی کارگاه های بعدی اطلاع رسانی میشه و حضور همه تون باعث دلگرمی مونه، شرکت کنید و تجربیاتون در اختیار ما قرار بدید. متشکر بودم، تشکر میکنم از همه تون. جلسمونو با دعای آرامش خاتمه میدم. خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم و دانشی که تفاوت این دو را بدم. آمین. مرسی.